تسلیت عرض میکنم شهادت و رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان و تبریک عرض میکنم. روز 16 آذر روز دانشجو رو محضر همه دانشجویان عزیز و استادان گرامی که توفیق زندگی دانشجویی پیدا کردید، به تبع حدیث اطلب العلم من المهد الى اللحد که طالب علم باشیم از گهواره تا گور، زندگی دانشجویی همین چند سالی که در دانشگاه هستیم نیست، از کودکی و از گهواره تا هنگام مرگ باید دانشجو باشی. لذا همه روز ما روز دانشجوست، همه ایام ما ماشاءالله پرچم باید مشخص باشه که دانشگاه آزاده، اینم که جمهوری اسلامیه، جمهوری آمریکا نیست، اینم که بسیجه. خب دوستان ببخشید من شما رو از پشت پرده میبینم، از پشت پرچم. خب انشالله که در همیشه زندگیمون توفیق دانشجویی داشته باشیم و دانشجو بمانیم. 16 آذر 66 سال پیش در روز 16 آذر سه دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران، قنچی و شریعت رضوی و بزرگنیا، ستاشون در فاجعه‌ای که رخ داد و روز 24 آبان مشخص شد که قرار نیکسون معاون اول رئیس جمهور آمریکا بیاد ایران و خب در 20 روز بعد که این وارد ایران شد، در اعتراض به ورود او در دانشگاه تهران تجمع بود و ارتش وارد دانشگاه تهران شد و خب متاسفانه در اثر اون تیراندازی‌ها و به اصطلاح فاجعه‌ای که رخ داد تعداد زیادی مجروح شدن، از جمله این ستا بزرگوار که به شهادت رسیدن. ماجرا مربوط به 66 سال پیشه و در 66 سال گذشته هر سال این روز گرامی داشته میشه توسط مجموعه های دانشجویی و جریانات روشنفکری. دلیلش هم این بود که کمتر از 4 ماه قبلش کودتای 28 مرداد شده بود در 1332 و دولت ملی مصدق سقوط کرد، ارتباط با انگلیس رو قطع کرد تا نفت رو ملی کنه. چند دهه بود که نفت ما رو مجانی می برد و در واقع فضای استعماری که ایجاد کرده بود فضای سنگینی بود. مصدق متوجه نسبت آنگلو ساکسون ها با هم دیگه نبود که 5 کشور آنگلو ساکسون در واقع یکی هن. آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و نیوزیلند اینجا 5 تا کشور آنگلو ساکسون هن که یه ملکه واحد دارن. تصور میکرد اگر با آمریکایی ها ببنده و از انگلیس جدا بشه میتونه کار رو جلو ببره. خب انگلیس اعتراض کرد، فشارهایی به ایران آورد، آمریکایی‌ها همراهی کردند با انگلیس و مرحوم مصدق که اعتماد کرده بود به آمریکا در مقابل انگلیس، مثل اعتماد امروز دولت ما که فکر می‌کنند به اروپا اعتماد کنند در مقابل آمریکا، به نتیجه می‌رسند که دیروز در اجلاسی که بود اروپا هم آب پاکی رو روی دست ما ریخت و آقای عراقچی دست از خود راست در بازگشت. اختلافی بین اروپا و آمریکا نیست، اختلافی بین انگلیس با آمریکا نیست، اینا تمدن غربن، یک تمدنه، نمیاد به خاطر مسائل دیگه با تمدن دیگه‌ای دچار تعارض بشه. قبلا 17 سال پیش که ساموئل هانتینگتون The Clash of Civilization یا رویارویی تمدن‌ها رو نوشت، حرف اصلی و اساسیش این بود که تمدن اسلامی، تمدن کنفسیونیستی چین و تمدن ارتدوکسی روس سه تا تمدن معارض تمدن غرب هستن و حیات انسان غربی به اینه که همیشه بین این سه تا اختلاف ایجاد کنه. سند رسمی ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک دارن حرفای آقای ساموئل هانتینگتون قبل اینکه بمیره، برای اینا ماهیت یک سند ملی رو داشته و داره. لذا هر کس که تصور کنه میشه بین آمریکا و انگلیس، بین آمریکا و فرانسه، بین آمریکا و آلمان اختلاف ببینه، این اختلاف ها تکنیکی تاکتیکی، اختلاف استراتژیکی نیست. همیشه یه پرگار یادتون باشه، پرگار یه لولا داره بالاش، اون مدادش و نوک سوزنش به هم چسبیدن، کاملا این پرگار کشیده است. حالا اگر این پرگار دوتا بازوهاش باز بشن، اختلافشون هر قدر هم زیاد بشه، 180 درجه هم شما دوتا تیغه پرگار رو باز کنید، هنگامی که این رو کاملا باز کردید 180 درجه، باز هم اتفاق استراتژیکی دارن در اون لولاشون، در لولا اتفاق استراتژیکی دارن، در پایه هاشون اختلاف تاکتیکی. هیچ وقت تمدن غرب اختلاف ایدئولوژیک نداره، اختلاف استراتژیک نداره، اگه داشته باشه اون لولای پرگار باز میشه. پس هرگاه میبینید بین فرانسه و آمریکا درگیریه، بین انگلیس و آمریکا درگیریه، بین آمریکا با مثلا بلژیک، نمیدونم دانمارک، اینها اون دهانه پرگاره که باز و بسته میشه، اختلاف کم، اختلاف زیاد، خب دایره بزرگتری میزنه. اما زمانی میگیم اختلاف، اختلاف استراتژیکی یا ایدئولوژیکیه که اون پیچ پرگار باز بشه، اون بالا کلا از هم جدا بشه اون دو تا تیره. خب این اشتباه رو مرحوم مصدق کرد و برای اینکه از دست انگلیس نجات بده ایران رو در استعمار نفت، رفت به سمت آمریکا و خب همونطوری که میدونید آمریکا کودتا کرد علیهش و کرمر روزولت رو فرستاد ایران و اون موفق شد یک کودتا علیه ایران دولت مصدق رقم بزنه. مصدق رو گرفتن، ریخت انداختن توی احمدآباد و مستوفی، محاکمش کردن و دولت کودتا سر کار آمد. محمد رضا پهلوی دوباره از اروپا که همراه زنش ثریا اسفندیاری فرار کرده بود، پناهنده شده بود به اروپا، مجدداً با ساخت کودتا برش گردوندن ایران. مثل پسرش رضا پهلوی که 41 سال نشسته تو آمریکا به امید این که اروپا و آمریکا برش گردونن ایران، حاکمش کنن. اون موقع باباش فرار کرد رفت و باباشو بالاخره بعد از چند روز بعد از کودتا آوردن تو ایران حاکم کردن. 1132 در 28 مرداد، یعنی دو سه روز مونده بود ماه مرداد تمام بشه، یک ماه آخر از تابستون یعنی شهریور شروع بشه، تا 16 آذر کمتر از 4 ماه، کمتر از 4 ماه بعد، اولا مجدداً محمد رضا پهلوی با انگلیسی که قرار شده بود سر قضیه نفت روبروش به ایستند، مراوده عمومی ایجاد کرد و رابطه رو برقرار کرد. ثانیاً معاون اول رئیس جمهور آمریکا یعنی ریچارد نیکسون وارد خاک ایران شد و روز بعد از این کشتار در دانشگاه تهران در دانشکده حقوق همایشی برگزار شد و به ریچارد نیکسون دکترای افتخاری دادن، یه دکترای تشریفاتی افتخاری که هر کس هر حاکمی میره یه کشور دیگه ای دانشگاه اصلی اون کشور از این مدارج صادر میکنه. امروز 28 مرداد کودتا شد، 16 آذر معاون اول رئیس جمهور آمریکا آمد ایران، دانشجوها رو جلو پاش ذبح کردن، یک دو روز بعدش هم که دکترای افتخاری بهش دادن، دهنکجی مستقیم به این که جوانای دانشجو فهمیده بودن آمریکا و انگلیس قابل اعتماد نیست. اما سیاستمداران کهنه‌کاری مثل جبهه ملی آقای مصدق یا بعداً نهضت آزادی آقای بازرگان و بعداً جریان موسوم به اصلاح طلب در ایران نتوانستند بدانند که آمریکا و اروپا قابل اعتماد نیست. خب این وضعیت به بعد از انقلاب کشید. بعد از انقلاب هم که میدونید 8 بار ما با آمریکا مذاکره کردیم، آخریشو شما دیگه کامل یادتونه، از 1100 تقریبا 92 که مذاکره ایران و آمریکا شروع شد تا هفته گذشته که رئیس جمهور ما اعلام کرد که دیگه کلا سرمون نمیره و تعریف کرد که دو سه ماه پیش که رفته بودیم نیویورک فشار آوردن که اول بیاد با ترامپ دیدار کنید، عکس بگیرید، بعد در مورد برداشتن تحریم‌ها مذاکره می‌کنید. گفت این دفعه گفتیم نه دیگه، این دفعه کلا سرمون نمیره، اول تحریم‌ها رو بردارید بعد میایم عکس یادگاری می‌گیریم. کره شمالی هم از این کارا کرد، اول رفتن عکس یادگاری گرفتن بعد تحریم‌ها برداشته نشد. ایشون همونیه که 3-4 سال پیش وقتی میگفتی که آقا تحریم‌ها برداشته نمی‌شود، کلا میذارن سرتون، 7 بار ما قبلا با آمریکا مذاکره کردیم، هر 7 بارم تیم شما بوده، از اولین بار که سال 58-59 سر گروگان‌های آمریکایی مذاکره شد با برژینسکی که سندی که متقابلا دو طرف تهیه کردن، آمریکایی‌ها سند رو امضا نکردن دادن به ما، اینا خوشحال اومدن تو ایران گفتن مذاکره کردیم، بعد دیدن سند امضا نشده. انگار شما تو خونتون بشینید به انگلیسی یه متن رو تایپ کنید بعد بگید این متن مذاکرات ما با اون از طرف آمریکایی، سندی که داده بود دست ایرانی‌ها رو مذاکره نکرده بود، امضا نکرده بود تو مذاکره. تا این قضایای مذاکره هشتم، یعنی همین هسته‌ای که به برجام منتج شد و بعدن ترامپ پارش کرد، اینا حتی امضا هم که کنن بعد پارش میکنن. آقای روحانی اون موقع میگفتش که ما سرمان کلا نمی رود، ای منتقدین ما عمامه سرمونه، سر ما کلا نمیره. حالا این هفته میگه که این دفعه دیگه کلا سرمون نرفت، یعنی پس قبول داری که دفعه پیش کلا رفت سرتون، این دفعه دیگه کلا سر ما نرفت، نپذیرفتیم که در واقع اول بریم عکس یادگاری بگیریم بعد بریم پای مثلا میز مذاکرات برای برداشتن تحریم ها. شما جوونا براتون خیلی سخت باور کنید 66 سال یعنی چقدر. 66 سال پیش یه تعداد دانشجو از محمد مصدق بیشتر میفهمیدند، 66 سال پیش. امروز هم از بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی بیشتر میفهمند. یعنی همچنان جوانان اون دوره که از سیاستمدار اون موقع جلوتر بودن و جوانان امروز از سیاستمداران امروز جلوترند، این یک درسه. این که چرا رهبری تأکید داره به جوانگرایی در کارهای اجرایی و موارد دیگه. حالا پیرها برن درگیر قانونگذاری بشن، درگیر کارهای مشورتی بشن، درگیر سیاستگذاری‌های کلان پشت میزی و بنویس و بحث کن و اینها بشن، ولی نظام اجرایی وقتی باید دست جوانا باشه، ناظر به اینه که جوانه شفافتر میبینه. سندش هم اینه که 66 ساله جوانها بهتر از مسئولین میبینن. متاسفانه امروز با خبر شدم که 41 سال گذشته که هر سال در دانشگاه تهران روز 16 آذر مقام عالی اجرایی کشور میرفت با دانشجو دیدار میکرد، امروز آقای روحانی نرفته و ظاهرن یعنی اولین باره که یک رئیس جمهوری روز 16 آذر نمیره دانشگاه و ظاهرن آقای رئیسی رفته امروز. و یادمه که آقای خاتمی 1 سال مونده بود به آخر دوره ریاست جمهوریش، یعنی در سال 7 بود که رفت دانشگاه تهران، دانشجوهای طرفدارش عصبانی شدن، یه بحثی رو انداخته بودن به نام عبور از خاتمی، چون 1-2 سال آخر دوره آقای خاتمی هم همین مسائل پیش اومده بود که امروز مردم از آقای روحانی شاکیان. همه بلند شدن رو صندلی‌ها تو دانشکده به اصطلاح تو تالار شهید چمران دانشگاه تهران برعکس نشستن، یعنی به پشت نشستن، پشتشون رو به در واقع سن بود و نگاهشون سمت ته سالن، نشستن رو لبه های پشتی های صندلی ها که آقای خاتمی عصبانی شد و اون جمله معروفش که کلیپش توی یوتیوب هست که آمد این عبور مرور چیه رو انداختیم، گفتن عبور از خاتمی، یعنی دیگه با از خاتمی عبور میکنیم، خاتمی کارا رو خوب انجام نداد، که اون چهار عبور و مروری که را انداختی چیه میدن بیرونتون کنن، این مربوط به اون جلسه هست. حالا ایشون سال 7 ریاست جمهوریش اتفاق افتاد، آقای روحانی سال 6، حتی به سال آینده سال 7 هم نرسید، امسال اونم اصلا نرفت دانشگاه که یه اتفاق بیفته دانشجوها بخوان سوالی کنن، مسئله رو مطرح کنن. اما عزیزان نکته یادتون باشه، این مسئله که غرب گرایی و اینکه فکر کنیم حالا که غرب هژمونی داره، قدرت داره، استیلا و سیطره داره، ما مشکلات رو میتونیم با اون بریم حل کنیم، این پنبه رو از گوشمون در نیاریم که غربی ها اگر به اینجا رسیدن دست کردن تو جیب دیگران. 1803 200 15-16 سال پیش وقتی آمریکا شکل گرفت در 1803 توسط توماس جفرسون، 250 سال قبلش داشتن پوست کله سرخپوستا رو میکندن. اینا همین انگلیسی ها هستن که رفتن ریختن سرزمین سرخپوستا رو گرفتن، پوست کله شون رو کندن، اسمش رو گذاشتن آمریکا. انگلیسی که یک ششم ایران خاک داره، یعنی اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست، الان از 330 میلیون جمعیت آمریکا 200 میلیونش آنگلوساکسونه، یعنی انگلیسیه. اگر همین جمعیت آمریکا 200-300 سال پیش تو خاک انگلیس مونده بودن، جزیره انگلیس که کلن اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست، اینا از گرسنگی خودشونو خورده بودن. اینا که ریختن تو کشور پهناور کانادا براش کارتون پوکاهانتس رو امروز میسازن، دخترای جوان ما میشینن تو دور کودکیشون مثلا کارتون پوکاهانتس میبینن که انگلیسی ها وارد منطقه به اصطلاح شمال شرق کانادا شدن و آمریکایی ها و به اصطلاح سرخپوستا برای اینو آغوش گشودن و دختر سرخپوست یعنی پوکاهانتس عاشق مثلا جوان انگلیسی شد. زن توی ادبیات و توی فیلم سینمایی و داستان نشانه سرزمین و عقیده است. وقتی آغوش باز میکنه مثلا یک زنی مثل پوکاهانتس که سرخپوسته برای مثلا فرض کنید مرد انگلیسی، یعنی سرزمین سرخپوستا آغوش گشوده بود برای اینا. قاره عظیمی به نام قاره اقیانوسیه که دوتا کشور اصلی استرالیا و نیوزیلند محسوب میشه، شما میدونید اینا حدود 200 سال پیش رفتن اونجا رو گرفتن. 200 سال پیش رفتن اونجا، یه قومی بود نابودشون کردن، سیاه‌پوست بودن، نابودشون کردن، قاره عظیم استرالیا رو گرفتن، اسمشو گذاشتن به اصطلاح استرالیا و نیوزیلند. سرریز جمعیتش ریختن اونجا. جالبه براتون بدونید زندانیان خشن، یعنی اونجا اول زندان انگلیسی ها بود، توی کشتی زندانیانی که حبس ابد بودن دیگه تو انگلیس هم جا نبود نگرشون داشتن، با کشتی میآوردن اونجا رهاشون میکردن، بعد تبدیل شد به یک کشوری به نام استرالیا یا نیوزیلند. پس اگر شما میبینید چیزی به نام استرالیا، به نام نیوزیلند الان افق بعضی جووناست، آقا بلند شین برای ادامه تحصیل بریم سیدنی، کامبرا، آدلایت و جای دیگه، یا مثلا بریم ولینگتون توی کشور مثلا نیوزیلند، اینا 200 سال پیش که اصلا همچی کشورهایی نبود. نگاه به قدمت 7000 ساله کشور خودتون نکنید، نگاه نکنید که در واقع 2500 سال پیش مثلا میگن نمیدونم ایران با یونان میجنگیده، میرفته نمیدونم آتن رو میگرفته. 1803 الان 2019 تقریبا 200 و مثلا 15-16 سال پیش توماس جفرسون آمریکا یک پارچه رو شکل داد. بعد حالا اینا آقا علم دست ایناست، هنر دست ایناست، تکنولوژی دست ایناست، همه چی دست ایناست. خب بله، اگه شما دانشمنداتون رو ترور نمی کردن تو خیابونا، اگر نمی گفتن هر کی اینجاست نابودش میکنیم، همه مغزا بلندشن بیان اونجا، اگر هر کی مغز بود میمون گرسنگی جامعه خودش رو میکشید، جامعه خودش رو میبرد بالا، نگاه به اون جامعه نمی کرد، کار به اینجا نمیرسید. اما یه حبابی درست کردن که آقا ما هستیم و اقتدار این چنینی. یک سری هم ابلهانه تصور میکنن شدن مقام مسئول توی مملکتی، حالا برن با اونا ببندن مشکل حل میشه. فقط توی 20 روز گذشته نگاه کنید، بلند شده ترامپ رفته ژاپن، بهشون گفته 8 میلیارد دلار باید به بودجه نظامی که به ما میدید تو کشورتون رو اشغال کردیم، 34 هزار تا نیرو تو اوکیناوا گذاشتیم، 8 میلیارد دلار بیشتر از پول قبلی به ما بدید. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم دیگه ارتش بزرگی نداره دیگه، چون آمریکایی‌ها با بمب اتم گرفتنش. 44 میلیارد دلار بودجه نظامی ژاپنه، ما کل بودجه نظامیمون 12 میلیارد دلار. دو تا هم نیروی مسلح داریم، اونها نیروی مسلح کوچیکی دارن، حق ندارن موشک بالستیک بزرگ داشته باشن، حق ندارن مثلا چه و چه داشته باشن. چه بله سر ژاپنی اومده، این همه پول برای چی میخوان؟ 90-80% این 44 میلیارد دلار باید بدن به کشور آمریکا، که آمریکا 40,000 تا نیرو گذاشته تو خاک ژاپن، داره اونجا رو اشغال کرده مدیریت میکنه. آلمان بعد از هیتلر وقتی اینا اشغالش کردن، بودجه نظامی آلمان الان 42 تا 44 میلیارد دلار، یکی از بزرگترین بودجه نظامی. آلمان حق نداره ارتش بزرگ داشته باشه، آلمان موشک بالستیک نداره، همین موشکی که شما مسخره میکنید مثلا تو جوان آقا ما موشک ساختیم، میدونید که آلمان حق نداره موشک داشته باشه. تانک میسازه، یه هواپیما میسازه مشترک با آمریکایی با انگلیسی ها هاپوی رافائل و تورنادو هلیکوپتر هم که میساخت بی 105 رو بهش گفتن تو باید بیای با آرو اسپشیال فرانسه ادغام بشی، خودت حق نداری این چیزا رو بساز. بله بنز و بی ام و اینا رو بساز، اما حق نداری ارتش مستقل به این بزرگی داشته باشی. 40,000 36,000 آمریکایی توی باتولتیس آلمان وظیفه اشغال آلمان رو دارن. بعد پولشو کی میده؟ از این 44 میلیارد دلار 90% بودجه نظامی آلمان میرسه به آمریکایی به خاطر اینکه این کشور رو اشغال کرده. حالا اونجا به اینا میگن آقا شما ارتش نداشته باش، ما میام ازت مراقبت میکنیم. 20 روز پیش رفته کره جنوبی گفته شما 5 6 میلیارد دلار به پول قبلی که به ما میدادید اضافه کنید. به ژاپن هم گفته 8 میلیارد اضافه کنید. دو سال پیش هم اومد رفت عربستان 460 میلیارد دلار گرفت، رفت گفت اینا رو دوشیدم. رفته به اروپا همین پریروز که توی لندن اجلاس بود به فرانسه و آلمان اینا گفته پولی که توی اروپا میدید برای ناتو کمه، بیشتر باید به ما پول بدید. بعد چهره‌ای که از آمریکا دولت ما ترسیم کرد چی بود؟ یک قانون و منطقی بر روابط بین الملل حکم فرماست، احترام متقابل. ما میریم به اونا میگیم هسته‌ای رو میدیم، اونا متقابلا تحریما رو برمی‌دارن. نه، قرآن گفته که اونا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمی‌دارن. و اول میگه سند 20 رو پیاده کن، خانواده و ازدواج و روابط انسان‌ها و مسائل جنسی رو هر چی که من گفتم، بعد FATF و اینا رو هم اجرا کن، مناسبات مالیت هم بده به من. بعد اصلا کلا انقدر پله 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 برو تا بعد که همه چیز تو گرفتم بعد باشه به شما مثل این کشورهای عربی. حق سرنوشت نداشته باش برای خودت، ولی تیم فوتبال خوب داشته باش، بهترین ماشین رو بهت میدم، بهترین هواپیما رو بهت میدم. مگه نمیگه شعار اصلی آمریکا لیبرال دموکراسیه؟ پس چرا کووید دموکراسی نداره؟ امارات دموکراسی نداره، قطر دموکراسی نداره، بحرین دموکراسی نداره، سعودی دموکراسی نداره، عمان دموکراسی نداره، اردن دموکراسی نداره، مغرب دموکراسی نداره. یک کشور دوست آمریکا رو پیدا کنید دموکراسی درستانی داشته باشه. فرانسه امروز شنبه است. 54مین هفته است مردم کف خیابونن. کسی به حرف مردم گوش نمیکنه. اینم دموکراسی فرانسوی که میزدن تو سر ماها. پس جوانی که در سال 1132 66 سال پیش فهمید اشتباس که نیکسونی که 4 ماه قبل دولتش اومد اینجا کودتا کرده بلنش بیاد اینجا و ذبحش کردن پای اونها، بزرگنیا قنچی شریعت رضوی، اونها بیشتر از حتی مدیران امروز دولت جمهوری اسلامی این مسئله رو میفهمیدند. اما بعد از 66 سال این تقابل بین جریان مصدق و جریان حکومت پهلوی با دانشجویانی که آزاداندیش بودن تا امروز که دولت فخیمه ما که همشون تحصیل کرده اروپا آمریکا هستن، رئیس جمهور ما فارغ التحصیل انگلیسه، وزیر خارجه ما فارغ التحصیل آمریکاست، چاقو که دسته خودشو نمیبره. امام یه موقعی میگفتش که ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم از خاندان پهلوی، بعیده به این زودی از تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم و ما داریم اثراتش رو میبینیم. حالا آنچه اون موقع رخ داد امروز هم باز دوباره بین نگاه یک جوان با نگاه مسئولون و مقامات کشور که معتقدن بریم روابط عادیمون رو برقرار کنیم مشکلات حل بشه، رابطه برقرار میکنیم، فردا همه جور مناسباتی برای ما میاد، همه جور آب خوردن ما هم حل میشه. هسته‌ای رو از ما گرفتند، بعد پاره کردن برجام و گفتن امتیاز بیشتری بدید. 4 روز گذشته اجلاسی که برگزار شد آقای عراقچی رفته بودن، اول اروپایی‌ها 3 تا کشور نامه زدن به سازمان ملل گفتن ایران سیستم موشکیش مخل قطعنامه 2231، قطعنامه‌ای که بعد از برجام تصویب شد. یالا آقای گوترش رئیس دبیر کل سازمان ملل فشار بیار به ایران موشکیش رو بده. بعد که این فشار رو آوردن در همین فضا بود که آقای عراقچی رفت اجلاس برگزار شد تو اروپا. ایشون وقتی رفت اونجا جو روانی این بود که ایران موشک داره میسازه دیگه، موشکاتو باید بدی، تو حق نداری موشک داشته باشی، بعد بیا مذاکره کن. بعد آقای عراقچی برگشت اومد گفت طرفین پذیرفتن که برجام باید حفظ بشه. به چه قیمت؟ به قیمت مکانیزم ماشه. گفتن مبتنی بر قطعنامه 2231 اگر شما تا ژانویه، یعنی موقع کریسمس اونها، همین یک ماه دیگه، اگر شما بخواید مرحله بعدی برداشت به اصطلاح تحریم ها رو عملی کنید و به اصطلاح هسته ایتون رو فعال کنید تو فوردو و جای دیگه، اتوماتیک ما اینو میبریم میدیم به اصطلاح سازمان ملل. سازمان ملل تو مکانیزم معاشر، تریگر مکانیزم، خود به خود شما رو مخل امنیت بین الملل قلمداد میکنه و ائتلاف بین المللی برای حمله به شما صورت میگیره. تکرار میکنم، این تریگر مکانیزم یعنی چی؟ مکانیزم معاشه که الان سه شبه از تلویزیون میشنوید، تو اخبار میشنوید که چین گفته ما مخالفیم علیه ایران، شما اینو استفاده کنید. روس ها هم که دودوزه بازی میکنن. این که روسیه و چین گفتن دارن بازی میکنن دیگه، چون روسیه همین هفته گذشته قرار بود فوردو رو، تاسیسات اتمی فوردو رو فعال کنه، به حالت تعلیق درآورده. اگه راست میگه خب چرا اون کارو از این ور روسا نیمه کاره گذاشتن. از اون طرف رفتن گفتن که سازمان ملل بیا یقه ایرانو بگیر، ایران داره موشک میسازه، این خلاف معاهده برجامه. ما تو هسته‌ای رفتیم مذاکره کردیم، حالا به ما میگن شما چرا موشک دارید میسازید؟ موشک نداشته باشی از سوریه و عراق وضعیتتون بدتر میشه. موشک داری که الان ازت میترسن، حساب میبرن کشورتو آشولاش نمیکنن. حالا تو موشکتو بده؟ باش ما موشکمون رو میدیم. دیگه چیکار کنیم؟ از کشورهای منطقه هم بیا بیرون؟ خب دیگه چیکار کنیم؟ تجزیهشو؟ خب دیگه چیکار کنیم؟ همین کشورهایی که با آتش کشیده شدن، همین افغانستان با آمریکا رابطه داره، پاکستان با آمریکا رابطه داره، عراق با آمریکا رابطه داره، بزرگترین سفارتخونه جهان توی مال آمریکا توی عراقه. سوریه با آمریکا رابطه داشت. همه اینا که این بدبختی و فلاکت کشیدن با آمریکا رابطه داشتند. اینا تصور میکنن اگه رابطه داشتیم و بهبه و چهچه کردن عالی بوده. تصویری که هفته گذشته منتشر شد توی کابل که رئیس جمهور افغانستان بلند شد رفت دیدن ترامپ توی پادگانی که آمریکایی‌ها بودن، ترامپ از جلوی تریبون هولش داد، بعد که باش دست داد هولش داد داخل سربازا، وقتی رئیس جمهور آمریکا وای میسه پشت سرش سربازا میشینن، رئیس جمهور کشور افغانستان رو مثل یک نوچه بین همه یونیفرم پوشا با کت شلوار هولش داد، چخوندش لای اونا. خب اینم هیکلش ریزمیزه است، اونا هم سربازاشون درشت. تصویری که بود این بود، رئیس جمهور آمریکا داره صحبت میکنه، رئیس جمهور افغانستان لای سربازا نشسته. تحقیر. یا تصویر اینجوری جریان غربگرا از ایران میخواد، یا تصویر اینجوری، تصویر مثل قطر. این پسره که الان حاکم قطره، این پدرشو با کمک آمریکایی انداخت بیرون. پدرشون توپله بود، یکی بود میومد ایران با مسئولین ایران دیدار میکرد، خیلی چاق بود. زنه زیپی لیبنی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 1190 وقتی میخواستن حمله کنن، رژیم صهیونیستی میخواست حمله کنه به غزه، این زنه بلند شد مصاحبه کرد، گفت من با چند نفر از اینا رابطه جنسی داشتم. ای وای این چیه داری میگی؟ بعد گفت فیلماش هم داری. بعد خبرنگار گفت از کی مجوز گرفته بودی وزیر خارجه بودی همچین کسافت کاری کرده؟ گفت عالی ترین حاخام حاخام یهودی به من گفته بود برای حفظ اسرائیل بعد این کارو بکنی. اسم برد یه لیست بلند بالا، مقامات فلسطینی، مقامات عرب قطری، ترکیه، همه گفت با اینا. خب یه کد امنیتی بود دیگه، یعنی گفته بود همه خفه بشید چون قرار ما صهیونیستا حمله کنیم به یه جایی. دو روز بعد حمله کردن به غزه. یکی از کسایی که توی این قضیه رفته بود زیر سوال همین آقای به قول معروف امیر قطر بود. حاکمان کشورها رو چجوری ذلیل میکنن؟ وزیر خارجه میذارن کنار دستش، چهار تا فیلم ازش میگیرن، بعد یارو میاد مصاحبه میکنه. خب چند شب بعدش عملیات شد، من رفتم توی برنامه تلویزیونی، چون شورای امنیت ملی گفته بود دلیل اینکه این زن اینجوری گفته چیه؟ یا میخوان به تاسیسات هسته ایران حمله کنن، یا میخوان به سوریه حمله کنن، یا میخوان به جنوب لبنان حمله کنن، یا به غزه. دو روز بعد حمله شد به غزه. چون محمد مرسی اومده بود شده بود حاکم مصر، الان گفتن اینا میگن که ما بودیم اومدیم این جنگ رو جمع کردیم از غزه انداختیم بیرون. سیاست رسمی نظام این بود که بیاد بگه ما بودیم اون موشکا رو دادیم به فلسطینی و اسرائیل رو انداختن بیرون که نتونن اونا مصادره کنن. قرار شد من برم بشینم بگم آقا ما بودیم این موشکا رو ما دادیم. رفتیم اونجا، بعد من توضیح دادم که این خانومه دیدید پریروز مصاحبه کرد، گفتش که من رابطه جنسی داشتم و نمیدونم فیلماش موجوده و همین سران کشورهای عربی و اسلامی و منطقه همه خفه بشید، از همه تو فیلم وجود داره. اینجوری خفه میکنن بعد میذارن این کشور. یکیشون همین امیر قطر بود. خود این توپله امیر قطر خودش پدرش رو به دستور انگلیسی و آمریکایی‌ها یه روز بدون خونریزی از قدرت خلع کرد. اینجوری پدره رو برداشتن، پسره رو گذاشتن، پسره رو فاسد کردن، ازش امتیاز گرفتن، ورش داشتن، الان نوه رو گذاشتن. این ساختار حکومت مورد علاقه آمریکای دموکراسی. حالا هی شما بشینید تو دانشکده علوم سیاسی، تئوری های علوم سیاسی، اصلا خود آمریکا اعتقاد به تئوری علوم سیاسی نداره. سر کار آمدن کسی مثل ترامپ مبتنی بر مبانی نظری دموکراسیه. لذا ببینید مراقب باید بود که اگر ما تحت تأثیر این تعلیمات قرار بگیریم، مثل آقای ظریف، مثل آقای روحانی، فکر میکنیم جنگلی که اینا ساختن و قانون جنگل رو برش حکم فرما کردن، ما هم باید تو این چارچوب جلو بریم. از این رو این اصل که 66 سال پیش سه تا دانشجو زب شد جلوی پای نیکسون رئیس معاون اول رئیس جمهور آمریکا و دانشجویان ما بهتر از مقامات اون روز کشور میفهمیدن و امروز هم مقامات ما بعد از 66 سال هنوز درس نگرفتن، هنوز درس نگرفتند، که هفته گذشته آقای حجاریان مصاحبه کرده گفته نمایندگان مجلس و وزرا و معاونین وزرا هر دو با هم باید به اصطلاح استعفا بدن، دولت و مجلس رو آبسترکت کنن، یعنی از درجه اعتبار بیارن پایین، که رهبری مجبور بشه به رئیس جمهور اجازه بده بره بدون قید و شرط با آقای ترامپ مذاکره کنه. یعنی نسخه ای که استراتژیستای جناح‌های سیاسی ما میپیچن برای مملکت، این هفته گذشته مصاحبهشو ببین، هم مجلس هم دولت همه با هم استعفا بدن، یا میذاری من روحانی برم با آمریکا مذاکره کنم با ترامپ که چی بشه؟ مگه دفعه پیش که رفتی چه آبی برای ملت گرم شد؟ فقط شهوت مذاکره، شهوت عکس یادگاری با سران اروپا و آمریکا گرفتن. اما این تمایزی که امروز بین خداگرایی و کت خداگرایی وجود داره، که ایشون سال 92 رفت دانشگاه شریف و دانشگاه شهید بهشتی، گفت آقا خوشمون بیاد بدمون بیاد آمریکا کت خدای جهانه، با کت خدای جهان بستن بهتر از اینه که بریم با اروپا و دیگران ببندی. هی گفتیم بابا، مرحوم صنایع غزنوی چند صد سال پیش برای امروز ما سروده، کت خدایی همه غم و هوس است، کت خدایی همه غم و هوس است، کت رها کن تو را خدای بس است. نه خیر، این تمایز خداگرایی کت خداگرایی از کجا میاد الان در درگیری ما؟ و این دوتا نگاهی که الان تو کشور ما وجود داره، و متاسفم وقتی سال 1994 4 سال پیش در تیر ما تصویب شده بود برجام، چه خوشبینی در بعضی از مردم بود، ریختن تو خیابونای تهران، هی ما زدیم تو سرمون بابا فاجعه است، گفتن نه شما مخالفید. چی شد؟ یه گروهی که آمدن تیشرت پوشیدن I love USA، آقا ما دممون گرم. بابا به ملت شما ظلم کرده، این یعنی چی I love USA؟ افرده همه چل. یه گروه دوم هم که آمدن دیدید یکی دلار گرفتن دستشون از ماشین بیرون با یه دونه 1000 تومانی، فردا دیگه دلار میشه 1000 تومن، حل مشکلات. الان نیستن بگن که وضعیت کجاست و چیه. مون گروه سوم، متاسفم تصویر رو نشون میدم، ولی مملکت رو برای چی میفروشن؟ یعنی بعضیا چجوری رأی میدند؟ وقتی که چهارراه‌ها رو می‌بستن اون شب و به زور رو ماشین مردم می‌چسبوندن که نون و پنیر و خاویار، ظریف برو خاله فلانی رو بیار. بله قبل از انقلابم بود، قبل از انقلابم بریژیت باردو رو هنرمیشه تاپ نمیدونم چی چیه فرانسوی‌ها رو نمیدونم می‌آوردن برای شاه، این کتاب خاطرات مینو صمیمی، یکی از این زنایی که تو سفارت ایران تو ژنو کار می‌کرد، و ببینید چجوری مثلا توضیح میده که چجوری بریژیت باردو رو این اردشیر زاهدی نداشتن میابردن، فلان هنرپیشه سوئدی، فلان هنرپیشه آمریکایی، این ترکی همین بغل، امیلی ساین اون خواننده شون، هر کی یه فیلمی بازی میکرد بعد میابردنش مثلا برای شاه ایران. خب بابا انقلاب شد که این کثافت کاری ها نباشه. بعد طرف میگه خب از فردا که دلار 1000 تومنه، بعدم آی لوف یو اس آ، بعد عاشق چی آمریکاست؟ عاشق پرنستاراش. خب ببینید کسی که اینجوری با وقاحت بلند میشه این کارا رو میکنه، همین جوری هم رأی میده، نگاهش هم به غرب همین، اون اصلا براش تاریخ و عقبه تاریخی و شرف و عزت و این حرفا مطرح نیست. خب در مقابله چنین افرادی کوتابیای میفروشن میره مملکت رو، طرف برای شهوت دروزه دنیای خودش هر غلطی دلش بخواد میکنه. درست در جایی که همسن اون جوانی که بلند میشه این چیزا رو مینویسه و افتخارش این چیزاست، همسن اونا بلند میشن میرن توی سوریه سرشون بریده میشه، همسن اونا بلند میشن مثلا جاهای دیگه میرن اردو جهادی نمیدونم میرن خیلی کارهای دیگه میکنن، مملکت رو رشد میدن. آقا بالاخره باید فرق وجود داشته باشه بین کسی که ایثار میکنه، مجاهدت میکنه، تلاش میکنه، تا کسی که تا لنگ زور میگیره میخوابه، بعدم بلند میشه تو اینستا و چه و چه کاراشو چک میکنه، بعدم میاد لنگش میندازه رو لنگش مثلا تو دانشگاه خودکار میکنه، تو دهنش مثلا استاد داره درس میده با دوست دخترش مثلا چت میکنه، بعدم میاد بیرون سوار ماشینشون میشن خیابونای تهران بالا پایین میکنن دو میکنن، بعد شده 30 سال نه کاری بلده نه تخصصی داره، یه مدرکی داره، بعدم پرمدعا و پرتوقع. آقا تو نصف عمرت که 60 سالی که میتونی موثر باشی 30 سالش گذشت، چیکار کردی؟ صبح شب داشتی درس میخوندی و میرفتی نمیدونم شبکه‌های اجتماعی و بیلی دست گرفتی، کاری کردی، زحمتی کشیدی، دشمنی رو دور کردی، تهدیدی رو زدودی، اختراعی کردی، اکتشافی کردی. نه دیگه، همه جای دنیا اینجوریه. کی گفته؟ فیلم‌های سینمایی آمریکایی نشون میده همه تو آمریکا گیتار انداختن گردنشون، ماشینای کروکیدار دارن، دارن صبح تا شب میزنن میرقصن. پس اون کشور رو کی ساخته؟ نه دیگه، ما هم باید مثل اونا زندگی کنیم. جدی؟ مثل اونا تکنولوژی تولید کن، مثل اونا زندگی کن. ولی امروزی که کسایی که میخوان رأی بیارن میان به جوونه میگن جوون تو حق اینجوری داری، خانم تو حق اینجوری داری، بعد میگن خب رأی زنان و جوانان رو گرفتی رفتیم دیگه، حالا ببینید مردم ما یه قولایی به شما دادیم، این رهبری نمیذاره، این شورای نگهبان هم نمیذاره، نمیذارن دیگه. یاد گرفتن یه سری وعده وعید میدن، بعد که نشد میگن نذاشتن ما کار کنیم. این تمایز از کجا میاد؟ این دو حزبی بودن، این دو طیف بودن. الان در ایران یک نظام دو حزبی داریم، خداگراها، کت خداگراها، معروفن به انقلابی ها و لیبرال ها. لیبرالیسم هم پدیده عجیب فلسفی نیست، برای همیشه یادتون باشه. آه ببینید، تو یهود، مسیحیت و اسلام میگن حرام واجب روبروش، یه پله از حرام پایین‌تر مکروه، یه پله از واجب پایین‌تر مستحبه، یه چیزی همین وسط هست که نه حرام نه حلال، انجام بدید انجام ندید نه گناهی داره نه ثوابی داره نه عقابی داره، بهش میگن مباح. این که کسی بگه آقا هیچی مکروه نیست، هیچی مستحب نیست، هیچی حرام نیست، هیچی واجب نیست، همه چی مباحه، به این میگن لیبرال. آقا ربا تو بانک حرامه، ولش کن. آقا شرب مثلا مشروب الکلی حرام، ولش کن. آقا کشتن آدما حرامه، ولش کن. هیچی حرام نیست. آقا شما نماز باید بخونید، ولش کن. کی گفت؟ پس واجبات که نیست، اونم که نیست، اونم که چی میشه؟ به این آدم میگن مباح، همه چیز مباح. حالا ترجمهش کردن به آزادی، میگن آزادی، لیبرالیسم یعنی آزادی. آزادی از چی؟ از حرام و حلال، از حق و باطل، از کفر و ایمان، از شک و یقین، از نور و ظلمات، از هدایت و ضلالت، از طیبه و خبیثه، از سعادت و شقاوت، از خیر و شر. شما وقتی این دوگانه های معرفت توحیدی رو گذاشتی کنار، گفتی آقا ولش کن، ولش کن، تو فلسفیش میشه چی؟ هسته مرکزی لیبرالیسم. لیبرالیسم بگیرید یه هلو، وقتی میشکافید هسته مرکزی داره دیگه، خیلی متسلب و سخته. اسم اون هسته لسفر. اقتصاد بخونید، کلمه لسفر رو میخونید، جامعه شناسی بخونید، فلسفه بخونید، این کلمه لسفر یعنی چی؟ لسفر به قول فرانسوی یا لسفر یعنی ولش کن. حرامه، ولش کن. واجب انجام بده، نه آقا ولش کن. کی گفته باید روزه بگیری؟ این ولش کن، این که هر چه میخواهد بگذار انجام بده، میشه لسفر، یعنی آزاد. آقا آزادی، لسفر، ولش کن. حجاب داشته باشه، نه آقا ولش کن. بی حیایی میکنه، ولش کن. آدم میکشه، ولش کن. اختلاس میکنه، ولش کن. مال مردم رو میخوره، ژن خوبه، آقازاده بازی در میاره، ولش کن. لسفر. پس یه جریان داریم کت خداگرا که لسفری ان، یعنی لیبرال. آقا ولش کن، میخوام رأی بیاریم الان چیکار کنیم؟ بریم دو تا شعار برای خانوما میدیم، کلا میذاریم سرشون. ما سال آینده، خانوما سال آینده 20مین سالیه که تعداد دانشجوی دخترمون و دانشجوی پسرمون بیشتره. ما تنها کشوری هستیم که 67% دانشجوش خانوم هست. وقتی اومدیم این سن تحصیلی خانوم ها نسبت به آقایون رو به هم زدیم، ضربه‌ای که زدیم امکان ازدواج خانوم ها رو ازشون گرفتیم. وقتی 79 اولین بار 54% خانوما دانشجو شدن، خانوما آقایون جا موندن. خب ما یه سری مصاحبه کردیم، هشدار دادیم، یه سری آقایون خانوما فلان کلی به ما حمله کردن، شماها ضد زنید. گفتیم آقا این خانوما اگه تو دانشگاه اینجوری بمونن، سن ازدواجشون بره، سن سر تحصیلشون بره بالا، چون همیشه آقایون از یه سن بالاتر میان با خانوما ازدواج میکنن، این فاجعه میشه، خانوما یک نسل سوخته به وجود میاد، ظلم میشه به خانوما. هی مدام ما رو این فمینیست ها مسخره کردن. برید روزنامه های اون موقع رو ببینید، تو وبسایت های اون موقع دنبال کنید. حتی من مجبور شدم پیشنهاد بدم اون موقع توی مصاحبه ای که سربازی رو برداریم که آقایون هم راحت تر بتونن بیان دانشگاه کار پیدا کنن، یا اینکه خانوما هم برن سربازی. ستاد کل نیروی مسلح از ما شکایت کرد، آقا شما چه کار سربازی دارید؟ بابا شما حواست به اینه که سربازا تو ارتش و سپاه و نیروی انتظامی وضعش خوب بشه، ما نگران آینده این بابا پسره برای اینکه الان نره کنکور بده که مبادا تو کنکور قبول نشه و مجبور بشه تابستون بره سربازی، دفترچه بگیره بره سربازی، دو تا درسش رو توی دیپلم نگه میداره، نگه میداره تا یک سال دیگه که اگر تو کنکور قبول شد اونم امتحان اونو بده. متوسط 300-400 هزار تا پسر این کارو میکردن، هر کدوم یک سال عمرشون هدر میرفت میشد 300-400 هزار سال. شما منابع انسانی تو اینجوری داری هدر میدی. خب بگو خانوما هم برن سربازی که اگه تو کنکور یعنی قبول نشدن برن بشن معلم، پرستار، کار خدماتی که خانوما میتونن انجام بدن، مثل خیلی کشورها که خانوما میرن سربازی. اینکه سربازی رو از پیش پای آقایون بردارید، خب نتیجهش این شده سال آینده سال 1199 20 سال ما تو دنیا تنها کشوری هستیم که تعداد دانشجوی دخترمون از دانشجوی پسرمون بیشتره. خودتون حتما سر کلاس‌ها دیدید بعضی از کلاس‌ها کلاً فقط خانوما هستند. خوبه خانمای ما میتونن تحصیل کنن، دختران ما اینقدر توانمندن، اما مسائل عاطفیشون چی میشه؟ موهبت مادری چی میشه؟ موهبت همسری چی میشه؟ نیاز عاطفی چی میشه؟ ما چه ضربه ای زدیم؟ اما جریان لیبرال میخواست رأی خانما رو بیاره، لذا میومد یه سری حرفای دهن پرکن برای خانما میزد که آقا اینا این کارو میکنن، این کارو میکنن. مگر پارسال، مگر دو سال پیش نبود 96 آقای روحانی رفت چی گفت پشت تریبون؟ من اینا رو میشناسم، اینا بیان بین پیاده روها دیوار میکشن. واقعا رئیسی میومد بین پیاده رو دیوار میکشید؟ آقای خاتمی و آقای روحانی و آقای هاشمی، این سه تا بزرگواری که جناح لیبرال مدیریت میکنن، هر سه تاشون خانوماشون خونه دارن؟ خونه داری شأن عظیمی داره، ما برای خونه داری خیلی احترام قائلیم. اما رئیسی خانومش 16-17 سال بود، استاد به اصطلاح دانشیار و استاد تمام به اصطلاح دانشیار دانشگاه شهید بهشتی بود. اونی که زنش دانشیار دانشگاه شهید بهشتی بود، 16 سال بود، استاد بود، اون میاد بین پیاده رو تو بین خانم ها آقایون دیوار میکشه، خودشون خانوماشون تو خونه ولی چیکار میکنن؟ ای مردم مبادا به اینا رأی بدید. خب اینجوری کلا گذاشتن سر مردم، اینجوری دروغ گفتن، اینجوری دقل زدن. حالا هم رأی آوردن، ولی تو حکومت اسلامی خدا پس گردنی میزنه کسی بیاد شوخی کنه با سازوکاری که خدا رقم زده. چرا شوخی؟ چون ببینید هیچ پیامبری امکان براش پیش نیامد 41 سال حکومت دینی تشکیل بده. هیچ پیامبری. نوح قرآن آیه داره میگه نوح 1000 سال 50 سال کم 950 سال دعوت کرد هیچ کس بهش نگیره. رفت گفت خدا ایش که نمیپذیره، گفت برای کشتی درست کن. کشتی رو درست کرد، خدا میخواست همه جا رو شستشو کنه، گفت از هر حیوان یه جفت بذار داخلش که بعد از اینکه طوفان فرو نشست این حیوانا دوباره تکثیر بشن. بعد 950 سال یه باغ وحش نجات پیدا کرد. 950 سال طول کشیده یه باغ وحش. ابراهیم تونست 41 سال امکان این رو داشت حکومت دینی تشکیل بده. موسا تونست وقتی برداشت قوم بنی اسرائیل عبر صحرای سینا همشون گوساله پرست شدن. عیسی که کلن 12 نفر بیشتر حواری نداشت. خود پیامبر ما توی جنگ بدر و احد 70 نفر. امام حسین چند نفر یارانش داشت؟ 70 نفر. نیرو نداشتن. نگاه نکنید امروز این همه جوان انقلابی سالم پسر و دختر میان میشینن تو این جلسات، هر روز تو هر دانشگاهی، تو هر مسجدی، هر کجا بریم یه اتفاقی میفته، بنزین رو مثلا 200% گرون میکنن، قیمتش میشه 3000 تومان، آشوب میشه، فرداش مردم زنجان میریزن تو خیابون که ما آقا حسابمون از فتنه‌گرا جداست، مردم تبریز روز بعدش، مردم شهر کرد، مردم آخر سرم مردم تهران. نگاه نکنید بابا که اینجوری الان مردم میان، اصلا تو دوره انبیا و ائمه، اصلا در تاریخ اینکه اینقدر انسان ها اهل حق باشن رواج نداشته. یه عاملش حلال زادگیه دیگه، هر جو برج جنسی بوده حرامزادگی بیداد میکرده. الان چرا سازمان ملل نگران حرامزادگیه؟ دوباره همین نقشه 2019 منتشر شده، World Family Map، نقشه خانواده جهان که NGO ها تهیه میکنن برای سازمان ملل، دوباره 2019ش اخیراً منتشر شده. این 2015 2000 چند 2017 2019 جدید منتشر شد. اولین فصلش حرامزادگی است. کشور به کشور آمار حرامزاده هاشون، یا آمریکای لاتین که دیگه به لجن کشیده شده، کولومبیا 84% حرامزادن، شیلی و نمیدونم آرژانتین و برزیل و 66%. شما تو خیابون راه میرید از 100 نفر 66 تاشون معلوم نیست پدرشون کیه. تو اروپا فرانسه با 57% اول، حالا تازه آمار رسمی، آمار غیر رسمیشون بالای 80%. معلوم نیست پدر یارو کیه. سوئد با 55%، همینجوری دیگه آلمان نمیدونم، آمریکا و انگلیس یکیشون 42%، یکیشون 48%. خب تو منطقه ما هم رژیم صهیونیستی با 6% و ترکیه با 3%. خب یه عاملی که 41 سال شده این مردم حرف دین رو شنیدن، مقاومت کردن، هرچی فشار و تهدید و جنگ بوده، یه عامل اصلی حلالزادگی شماست. فکر نکنید همیشه تاریخ اینجوری بوده پدر مادرها روی بچهشون حساسیت داشتن، زنا عفت داشتن، مردا حیا داشتن. نه بابا، انبیا اینقدر مظلوم بودن هر چی می‌بادن میگفتن تو کت مردم نمیرفت. الان سازمان ملل نگران شده که آقا این چه وضع آمار جهانه. حالا مال امسال یه ذره بدتره، یعنی 2019 رو حتما این سرچ کنید، World Family Map 2019، ببینید چه خبره. بالاش هم نوشته به اصطلاح تولدهای خارج از ازدواج رسمی، شیر تو شیر. حالا وقتی ما میگیم 41 سال دوام آورده، انتظار هم داریم یه کسی نیاد بگه آقا حرام و حلال ولش کن، میخوایم رأی بیاریم چجوری سر پسرا شیره بمالیم اینجوری، چجوری سر دخترا شیره بمالیم اینجوری، چجوری سر مردا، سر زنها رأیشون رو بگیریم، بعد بگیم رهبری نمیذاره ما کار کنیم، دمت گرم، خیلی قشنگ کار کردی، خیلی خوب کلا گذاشتی سر مردم، خدا میذاره تو سرت. این خداگرایی، کت خداگرایی، کت خداگرایی یعنی لسفر، یعنی لیبرالیسم، و این خداگرایی که آقا اگر تکیه کنیم به خدا حل همه چیز. ببینید وقتی میگن آقا معجزه در زمان انبیا، معجزه، شما یه معجزه 4-5 ماه پیش دیدید؟ هواپیمای گلوبال هاوک که زده شد، اولا برد موشکا بهش نمیرسه. روس‌ها که خودشون از این تکنولوژی ها دارن، ورداش اسپوتنیک روسیه نوشت آقا اینا باید سلاح سری داشته باشن که زدن. اولا بردش خیلی زیادتر از این موشکی بوده که ما شلیک کردیم. ثانیاً اینو رادار نمیگیره، پچجوری اینا تونستن مشخص کنن اونجا. ثالثاً این اصلا سیستم جنگ الکترونیکش نمیذاره شما بهش نزدیک بشید. این ستاره چجوری شما خونسا کردید اینو زدید؟ کار ما که نیست، این کار خداست. خدا زد. تو قرآن داریم که همه دیدن پیامبر تو جنگ بدر احد تیرکمونو کشید زد. آیه داریم خدا به پیامبر میگه ببین تو نزدی و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، من زدم. مردم دمتون گرم بود اومدی توی صحنه، من خودم خواب بودید، زدم اینو تو ارتفاع فلان، آوردمش پایین، همه حیرت کردند. ترامپ یک هفته 5 بار توییت زد میزنم، نمیزنم، فردا میزنم، پس فردا خواهم زد، نخواهم زد، بعد دمتون گرم که معجزه. همین چهار قدمی که تو راهپیمایی بالا میشید میرید، همین نمیدونم دو قدم توی راهپیمایی 40 میرید، همین که حالا نماز صبحتون قضا میشه ولی نماز ظهر و عصرتون میرید میشینید میخونید، در همین حدش هم هیچ دوره، هیچ تاریخی، هیچ تمدنی مردمش انقدر پای کار نبودن. خب این تمایز خداگرایی، کت خداگرایی رو در نظام دو حزبی، الان دو حزبیه دیگه، الان دو حزبیه تو ایران، خداگراها، کت خداگراها. این نظام دو حزبی یه 4-5 دقیقه 10 دقیقه من اینو تبیین کنم بریم سراغ جنبندیه. بس ببینید دوستان عزیز، این توی جامعه شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی خیلی به دردتون میخوره، آینده زندگیتون به این نکته که عرض میکنم بستگی داره. 170 سال پیش توی آمریکا یک نظام دو حزبی تعریف شد، آبی و قرمز. این آبی و قرمز که شما تو فوتبال میبینید، این از کجا میاد؟ از نظام دو حزبی 170-80 سال پیش آمریکا. آمریکایی اومدن نظام دو حزبی تعریف کردن. فلسفهش چیه تو فلسفه سیاسی؟ گفتن آقا وقتی مردم ناراضی میشن کل حکومت رو واژگون میکنن. ما بیایم یه کاری کنیم. دو تا حزب را بندازیم، مردم بعد 7 8 سال از این خسته شدن به این رأی بدن. اینو نخواستن، اینو انتخاب کنن. دموکرات رو نمیخوای، از اوباما خسته شدی، ترامپ جمهوری خواهی قرمز رو انتخاب کن. از ترامپ خسته شدی، دوباره برگردید به جمهوری خواهی آبی رنگ. 170 سال اینجوری دوام آوردن. اینا اومدن برای اینکه همه مردم به این سلک در بیان، اومدن دو تا روزنامه رو انداختن. مردم این روزنامه رو دوست ندارید مواضعشو، اینو بخونید. نیویورک تایمز نمیخونید، واشنگتن پست بخونید. بعد مجله رو افتاد، گفتن تایم نمیخونید، نیوزویک بخونید. بعد تلویزیون رو افتاد، گفتن سی ان ان دموکرات‌ها رو نمیبینید، فاکس نیوز جمهوری‌خواه‌ها رو ببینید. رسانه‌ها شدن دو دسته. بعد اومدن گفتن چیکار کنیم کف جامعه هم احساسات دو حزبی بشه. اومدن تیمای آبی و قرمز تعریف کردن. در همه رشته‌های ورزشی آبی قرمز. همه شدن توی خانواده، توی راگبی، فوتبال آمریکایی، بیسبال، بسکتبال، والیبال که 100 سال پیش این ورزش مثلا والیبال اینا را افتاد، اومدن گفتن خب آبی و قرمز. این آبی و قرمز رو بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص در دهه 1950-1960 در کشورهای طرفدار آمریکا تسری دادن. مثلا اومدن در ایران دو تا روزنامه را انداختن، روزنامه اطلاعات با رنگ قرمز، روزنامه کیهان با رنگ آبی. دو تا تیم فوتبال را انداختن، تیم تاج که الان اسمش شده استقلال، تیم پرسپولیس. دو تا روزنامه، دو تا مجله، جوانان امروز، اطلاعات هفتگی، دو تا تیم ورزشی، آبی قرمز. برای پاکستان هم همین کار کردن، برای ترکیه هم همین کار کردن، برای ژاپن و کره هم همین کار کردن. کوکاکولا چه رنگیه؟ بعد بفرمایید که پپسیکولا چه رنگیه؟ آبی. اگر ذائقت نمیخوره، حال دوتاش نوشابه گاز داره، ولی حساسیت داری، من طرفدار تیم قرمزم، چرا باید نوشابه آبی دست بگیرم دیگه؟ همین پرسپولیس استقلالی ها طرفداراشون تو ایران هستن، کری برای هم میخونن، رگ تو بزنی قرمز، آسمون رو نگاه کن آبیه. بعد یه دفعه یه پرسپولیسی برسه مثلا به یه استقلالی، بعد بگه که تو که استقلالی هستی چرا کوکا دستته، اون که قرمزه روش، بعد بگه ای وای. آمدن گفتن خب ما حتی غذاها هم آبی و قرمز میکنیم. پس اگر نمیخوای این روزنامه رو بخونی، اینو بخون. نمیخوای این تلویزیون رو ببینی، اینو ببین. نمیخوای طرفدار این حزب باشی، طرفدار این حزب باش. نمیخوای این مجله رو بخونی، اینو بخون. نمیخوای این نوشابه رو بنوشی، اینو بنوش. ولی نذار اینا رو کنار. یعنی این نوشابه رو نذار کنار، روزنامه رو نذار کنار، سیاست رو نذار کنار، حکومت رو نذار کنار. به این میگن فلسفه سیاست دو حزبی، نظام دو حزبی. فیل‌ها و الاغ‌ها، بهشون میگن پولیتیکال انیمالز، حیوانات سیاسی. اینو توهین نمیدونن، اصلا براش سریال دارن. برای آبی و قرمز از سنین کودکی بچه‌هاشون رو تربیت میکنن. شما دیدید دیگه، مثلا انیمیشن پرنده آزاد رو ببینید، خب اون آبیا عاقل‌ترن، دموکراتن، اون کرگدنوار عمل میکنن، اون قرمزا اونا جمهوری خواهن. رسمن میان تو این انیمیشن‌هاشون اصلا آموزش این تاریخ عمیقه به قول معروف 100 خورده ساله رو میدن. سریال براش دارن، پولیتیکال انیمالز، حیوانات سیاسی. خب این فرهنگ آمد همه دنیا رو دو قسمت کرد. الان هیچ کشوری نیست که این دو دسته‌بندی رو نداشته باشه، مگر اینکه کشور دیکتاتوری باشه، مثل قطر، کویت، امارات، عربستان، بحرین. ولی هر کشوری که دو دسته باشه، رای گیری داشته باشه، مثل ایران، مثل پاکستان، مثل نمیدونم ژاپن، مثل کره، مثل آمریکا، مثل فرانسه، به این دو تا طیف تقسیم میشه. ما در 41 سال گذشته همین روند رو داشتیم. از زمان بعد از مشروطه یه گروه چپ بودن تو ایران، چپ‌ها، در واقع طرفداران شوروی، حزب توده و اینها، یه طیفی طرفدار غرب و راست بودن، ناسیونالیست‌ها، ملی‌گراها و لیبرال‌ها آبی بودن، یه طیف هم اسلام‌گراها بودن، سبز بودن. روزی که انقلاب شد یه به علاوه ترسیم کنید، وسطش بذارید امام. قسمت بالاش آبی و قرمز، قسمت پایینش سبز. این سال 57 که انقلاب شد، 1159 وقتی امام تبدیل شد به نهاد ولایت فقیه، این جناح چپ قرمزا رفتن بیرون از نظام. یعنی دقیقاً یکی دو سال بعد از انقلاب چپ‌های مدرن از نظام رفتن بیرون. یک سال بعد در 1160 که بنی صدر رفت، رئیس جمهور اول، آبی‌ها هم از نظام رفتن بیرون. یعنی نهضت آزادی و جبهه ملی و ناسیونالیست‌ها رفتن بیرون از انقلاب، از نظام شدن ضد انقلاب. چریکای فدایی و کمونیستا و سازمان منافقین و این چپ ها هم رفتن بیرون. آبی و قرمز نظام دو حزبی رفت بیرون، موند اسلامگراها. اسلامگراها که سال 60 موندن، اینا به 64 65 که رسید افتادن. از رهبری فاصله گرفتن، زاویه پیدا کردن با امام. دهمین سال انقلاب سال 67 که شد، که جنگ تمام شد، رفتن روحانیای به اصطلاح جامعه روحانیت مبارز، یک گروهشون یعنی آقای کروبی، آقای خاتمی، آقای خوئینی، رفتن پیش امام، آقا ما میخوام جدا بشیم از آقای هاشمی و از بقیه. اونا جامعه روحانیت مبارز بودن، اینا رفتن شدن مجمع روحانیون مبارز. ما در دهمین سال انقلاب اولین پدیده‌ای که رخ داد این بود که به چپ و راست درون نظام رسیدیم. حالا جمهوری اسلامی خودش چپ داشت و راست. مجمع روحانیون مبارز چپ، جامعه روحانیت مبارز راست. کت شلواری های جامعه روحانیت مبارز میشد حزب مؤتلفه، کت شلواری های مجمع روحانیون مبارز میشد سازمان مجاهدین انقلاب. همین حجاریان و نمیدونم بهزاد نبوی و آرمین و اینا، همین به صورت تاج زاده و اینا. شاخ دانشجویی دست اینا بود، یعنی اسمش دفتر تحکیم بود، انجمن اسلامی با این چپ ها بود. تفاوتشون با هم چی بود؟ اینا میگفتن مرگ بر آمریکا چپ ها، اونا میگفتن نه بریم با آمریکا مذاکره کنیم. یعنی همین آقای روحانی اینا که توی اون طیف بودن، آقای هاشمی، آقای روحانی اینا تو جناح راست، اینا میگفتن اقتصاد دولتی زمان میرحسین موسوی که چپ بود، اونا میگفتن اقتصاد آزاد، بریم بازار و مالکیت خصوصی. و اختلافاشون اختلافات اسلامی نبود، اختلافات تئوری های مدرن بود. همین حرفی که تو دانشگاه های اقتصاد و جامعه شناسی و غیره زلک زده میشه، همینا رو گرفتن مبنا قرار دادن، شدن دو تیکه. طبیعتاً از امام فاصله گرفتن دیگه. یه گروه هم بودن که جنگ تمام شده بود به اسم بسیجی مونده بودن، اونا هم به قول امروزی ها انقلابی بودن، دور امام مونده بودن. امام چند ماه بعد از دنیا رفت، رهبر معظم انقلاب شد رهبر، و آقای هاشمی قانون اساسی که اصلاح شد شد رئیس جمهور، نخست وزیر رو حذف کردند. اون جناح راست اومد سر کار، طرفدار غرب و نمیدونم اقتصاد بازار و آزاد و این حرفا. جناح چپ به محاق رفت، آقای کروبی رفتن به محاق. مجلس سوم که شکل گرفت، آقای کروبی شد رئیس مجلس، آقای هاشمی شد رئیس جمهور. وقتی رفتن جلو 1174، وقتی مجلس پنجم میخواست سر کار بیاد آقای ناطق نورینا، از دل جناح راست سنتی راست مدرن اومد بیرون. جناح راست مدرن کی بود؟ حزب کارگزاران سازندگی. چرا کارگزاران؟ آقای هاشمی در دوره جوانیش کتابی نوشته بود قبل از انقلاب، در حسرت امیر کبیر بود. اسم کتابش اینه، امیر کبیر قهرمان مبارزه با استعمار. آرزوی آقای هاشمی بود بشه مثل امیر کبیر یه سری سد و جاده و اتوبان بسازه همینجوری بره جلو، و این کارم کرد. شروع کرد تو ایران سازندگی، اسم طیفشونو گذاشتن کارگزاران سازندگی. پس این کلمه کارگزاران سازندگی از سازندگی بی حساب و کتاب تو دوره آقای هاشمی صد و خورده صد شروع کردن ساختن. همینجوری جاده و اتوبان میساختن بدون اینکه پلیس داشته باشه. شهرک میساختن دیگه 3000 نفر جمعیت، پاسگاه پلیس و بهداری و مدرسه و مسجد نداشت. توسعه بی رویه، شترگاه فلنگ، یه چیز عجیب غریبی. طرحهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رو میوردن پیاده میکردن، پدر مردم رو درآوردن در 1171 و در 1173 مردم ریختن تو خیابون. این همین 20 روز پیش در شیراز، عراق، مشهد، به ویژه در جنوب تهران در اسلام شهر و چیزی که الان بهش میگن بهارستان و نسیم شهر، کلی آدم کشته شد بابت همین اختلاف طبقاتی که به وجود آمد در اثر استفاده از تئوری های اقتصاد لیبرالی که پیاده شد و شکاف فقیر و غنی رو زیاد کرد. اعتراض کردن مردم، اینا اومدن گفتن که توسعه وقتی چرخش داره میچرخه، بعضیا زیر چرخ توسعه له خواهند شد. شما یا توسعه رو بخواید میخواید یا اینکه نمیخواید. اگه میخواید بالاخره بعضیا باید له بشن. مثل امروز که میگن، اجاز شعار از اون روز بود، میگن انقدر تهرانو گرون میکنیم مردم بذارن از تهران برن. سیاست این که انقدر تهران رو گرون میکنیم تا مردم بذارن برن توسط دولت آقای هاشمی و شهرداری آقای کرباسچی، سیاستی شد که مردم رفتن حاشیه نشین شدن. در مشهد حاشیه نشین 1 میلیون نفر، در شیراز، در اصفهان، در تهران، فقط نسیم شهر 700,000 جمعیت داره. نصف مراکز استانهای ما جمعیت شهر مرکزیشون 700,000 نفر نیست. اردبیل، ایلام، خرم‌آباد، رشت، ساری، بیرجند، یزد، یعنی مراکز استانهای نصف استانهای کشور 700 هزار نفر نیست. یه حاشیه تهران یه دونش در پایین اسلامشهر 700 هزار نفر. یعنی کاری میکنن که آقا خونه گرون، زندگی گرون، حمل و نقل گرون، شما مجبور میشید از تهران که نمیری، شما مجبوری بری پرند، بری نمیدونم اسلامشهر، بری نمیدونم رباط کریم، بری رودهن، بومهن، دماوند، بری اون طرف اشتهارد و کجا و اون برای کرج. سیاست های غلطی که پیاده شد حاشیه نشینی رو گسترش داد بابت این بود که آقای روحانی، آقای هاشمی سیاست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پیاده کرد. 3-4 روز قبل از رحلت مرحوم حاج احمد آقا پسر امام، ایشون در یه سخنرانی به این قضیه اعتراض کرد که شما رفتید از اینا وام گرفتید، دارید طرحها اینا رو پیاده میکنید، کشور رو دارید دچار مشکل میکنید. خب پس یه جریان شکل گرفت به نام کارگزاران سازندگی، لچکی شد، حالا مثلث شد دیگه، این ور چپ ها، این ور راست سنتی، از دل راست سنتی راست مدرن اومد بیرون حزب کارگزاران. در به اصطلاح اساسنامش نوشته که ما لیبرال دموکرات مسلمانی، رسما گفتن ما لیبرال دموکراتی. امام وقتی میخواست منتظری رو عزل کنه، یه کسی بود به اسم آیت الله منتظری، قائم مقام رهبری بود، رهبری تو دوره امام قائم مقام داشت. این قائم مقام رهبری، امام وقتی 2 ماه قبل از اینکه رحلت کنه اینو عزلش کرد، در اون نامه که تو اینترنت میتونید پیداش کنید نوشت تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت مملکت دست لیبرال ها بیفته. حالا زیر عبای آقای هاشمی حزب لیبرال شکل گرفته بود، حزب لیبرالی که جوانان عزیز رسما میگه آقا ما اصلا لیبرال دموکراتیم. سخنگوشون آقای مرعشی یک نسبت خانوادگی با همسر آقای هاشمی داره، هفته پیش مصاحبه کرده، بهش گفتن آقا تو چرا نرفتی جنگ زمانی که دفاع مقدس بود؟ گفته ترسیدم، به قیافه ما کارگزارانی ها میخوره که اصلا اهل جنگ و شهادت باشی. بعد بهش گفتن آقا شما چرا تو حزبتون یه شهید ندارید؟ گفته آقا چیکار کنیم، میخوای این آقای کرباسچی دبیر کلمون رو بکشیم بشه شهید. شوخی شوخی ها، راست میگه، اینا مرد جنگیدن و مرد دفاعی حرفا نیستن، زد و بند و نمیدونم شرکت بازی و نمیدونم این وضع شرکت نفت، این آقای زنگنه کارگزارانیه، اون تشکیلات مثلا ایران خودرو و نمیدونم همین چیزا دیگه، نظام مالی و بانکی و بیمه و بورس و اینا همش دست ایناست، همیشه دست اینا بوده. ببینید چه اتفاقی افتاد. برای اولین بار در 1174 که مجلس پنجم میخواست شکل بگیره این مثلثی شد. بعد که مثلثی شد سال بعد 75 برای سال 76 که انتخاباتی بود که خاتمی اومد سر کار دوم خرداد، این جناح راست مدرن یعنی حزب کارگزاران لیبرال با جناح چپ با هم تلفیق شدن، دولت آقای خاتمی اومد سر کار. در عجیب ترین پدیده که در تاریخ وجود داره، لیبرال ها چپ ها راست ها کمک کردن، چپ ها شدن رئیس جمهور، اما معامله کردن. آقای خاتمی سیاست دستش بود و بخشی از فرهنگ، قول داد به آقای هاشمی که اقتصاد دست آدمای آقای هاشمی بماند. زنگنه همچنان در 8 سال بعدم وزیر نفت ماند. بعد از اون رسید به آقای جهانگیری. آقای جهانگیری وزیر صنعت، همین آقای همتی که الان رئیس بانک مرکزیه رئیس بیمه بود، اون آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت. یعنی در دوره آقای هاشمی اقتصاد دست همینا بود، در دوره آقای خاتمی هم در هر 8 سالش نظام مالی، بانکی، صنعت، نفت، همه چیز دست آدمای آقای هاشمی بود. رک. پس معامله کردن، نصف دولت دست کارگزارانی ها، سیاستون. آقای خاتمی هم میگفت دوره آقای هاشمی اقتصاد فقط توسعه اقتصادی داشته مناسب نیست، باید توسعه سیاسی هم باشه، مشارکت مردم و جامعه مدنی و حقوق زنان و حقوق جوانان و حقوق اقلیت‌ها. این بازی تا 16 سال ادامه داشت، 8 سال هاشمی 8 سال خاتمی. خب در 1177 یه اتفاق عجیبی افتاد. این حالت مثلثیه موجب شد که جناح چپ هم در 20مین سال انقلاب بگه منم مدرنامو میارم رو. از دل جام مجمع روحانیون مبارز و جریان بسا سازمان مجاهدین انقلاب یه جریانی اومد بیرون به نام حزب مشارکت. این حزب مشارکت که اومد، حالا دوزبازی به اصطلاح، الان میخوام به اصطلاح دوزبازی کنیم، کامل شد دیگه، چپ و راست سنتی، چپ و راست مدرن. کشور در یک واگرایی از مرکز، از اسلام، به سمت اطراف میرفت به رنگ آبی و قرمز. طبیعتاً این که شنیدید میگن اون موقع رهبری خیلی تنها بود، معناش اینه. همه کس تو نظام بود، خیلیشون هم لباس روحانیت تنشون بود، چپشون راستشون، اصلا تنها دغدغه‌ای که نداشتن اسلام بود، ایران بود. نتیجه این بازی این شد که در 1380 که آقای خاتمی سر به اصطلاح دوباره رأی آورد و دوباره شد رئیس جمهور، سیاست آقای خاتمی که تو مدل اصلاحات می‌خواست گورباچوف رو پیاده کنه در ایران شکست خورد. و حجاریان که گفته بود این گورباچوفیزاسیونه، یعنی خاتمی میخواد مثل گورباچوف که شوروی رو استحاله کرد و اصلاح کرد به سمت غرب برد، خاتمی این کارو کنه. رهبری اومد تو سخنرانیش گفتش که اینایی که فکر میکنن رئیس جمهور ایران مثل گورباچوف عمل میکنه اشتباه میکنن. آقای روحانی و آقای هاشمی به صرافت افتادن که مدل روسیه جواب نمیده، باید برن سراغ مدل چین. در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 1380، آقای روحانی کتابی سفارش داد به عنوان سند حکومتی به نام چین نو. آقای دکتر شاهنده این رو به عنوان سند حکومتی نوشت دانشگاه شهید بهشتی با آقای طاهایی. این کتاب وقتی نوشته شد سابتایتلش اینه: چین نو، دنگ شیاوپینگ و اصلاحات. عصر اصلاحات دیگه، اصلاحات خاتمی، حالا اون اصلاحات روسی رو میذاریم کنار، اصلاحات چینی. چطور دنگ شیاوپینگ اصلاحات کرد؟ آقای گورباچوف اومد کل مارکسیسم رو زد، شوروی رو پاشوند، تجزیه کرد. دنگ شیاوپینگ قبلش رفت با آمریکایی‌ها گفت با چونلای که ببین ما پوسته رو کمونیستی نگه می‌داریم، میگیم چین کمونیست، اما مغز و محتواش رو عوض می‌کنیم. جمهوری اسلامی رو هم میگیم آقا یه جمهوری اسلامی داریم، به تعبیر رهبری که سال 94 همین قضیه رو نقد می‌کرد روز 19 بهمن که همافرا و فرماندهان نیروی هوایی ارتش میرن دیدار رهبری هر سال در دهه فجر. سال 94 در روز 19 بهمن ایشون گفتش که اینا دشمن با یه امامه به سر بالای مملکت مشکل نداره، با صورت نظام مشکل نداره، با سیرت نظام مشکل داره. یعنی عین چین. توی چین چیکار کردن؟ الان شما میگه چین کمونیست، ولی بازار اقتصادش بازار آزاده، احزاب سیاسی نداره، یه حزب داره، حزب کمونیست، ولی اقتصادش فرهنگش لیبرالیستیه. چه بلای سر چین اومد؟ اینا منن گفتن که ببین تو بعد ماویزمو بذاری کنار، ایدئولوژی ماو رو، کمونیسمو بذاری کنار، هر چی گروه در بیرون داری باید جمع کنی داخل خاک خودت، کمک بهشون نکنی دیگه. این که اینا هی میگن چرا به لبنان، سوریه، عراق، جای دیگه کمک میکنید، منظور اینه. مدل دنگ شیاوپینگ که پیاده شد در به اصطلاح کشور چین، حالا چین تو 10-20 سال آینده بسیار مشکلاتش رو خواهد اومد. صبر کنید، حالا به عینه میبینید که چین رو چه جوری پفکی رشدش دادن، حالا پدرشو دارن در میارن. اینجا آمدن آقای روحانی نا تا سال 83، 3 سال این پروژه طول کشید. بهار 1383 وقتی این که منتشر شد برای مسئولین، مقدمش رو آقای روحانی نوشته. مقدمش اینه، ببینید آقای روحانی نوشته اردیبهشت 1383 از پیش گفتار. نوشته که آیا استراتژی دنگ شیاوپینگ میتواند الگویی برای دیگر کشورهای در حال توسعه، یعنی ما باشد؟ آقای روحانی خودشو گرفت دنگ شیاوپینگ چین. این پروژه رو کی گذاشت تو سفرش؟ محمود سریع القلم. محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی که 6 ماه سال تو آمریکاست، این 25 سال تو ایران میگه آقا ما چرا از عربا زدیم جلوتر؟ خودشون رفتن با اسرائیل بستن، ما هم باید اسرائیل به رسمیت بشناسیم. آقای هاشمی از اعتقادات این خوشش اومد، آوردنش تو مجمع تشخیص های روحانی رو گذاشتنش سردبیر مجله راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع تشخیص مصلحت نظام یه مجله داره، فصلنامه داره به اسم راهبرد. سریع القلم به اصطلاح سردبیر اون مجله بود. این تئوری مال اونه. اون خودشو گرفته چونلای، نخست وزیر ماو که میرفت با آمریکا میبست، آقای روحانی و آقای هاشمی هم گرفته دنگ شیاوپینگ. سال 83 که این پروژه انجام شد، قرار بود سال 84 آقای هاشمی تو انتخابات رأی بیاره و این پروژه چین رو پیاده کنه تو ایران. مدل خاتمی گورباچوف، مدل هاشمی دنگ شیاوپینگ. اما سال 84 احمدی نژاد سر کار اومد. پروژه یک سال قبلش نهایی شده بود، کار موند. آقای روحانی خیلی عصبانی شد که احمدی نژاد اومد. سال 84 یه سخنرانی کرد که سال 85 در مجله راهبرد منتشر شد. در همایش گاز گفتش که میخوایم ثروت تولید کنیم یا قدرت. من نمیدونم این دوگانه‌ای که ایشون درست میکنه کلا مشکوکه دیگه. خب شما ثروت داشته باشه قدرت داری، قدرت داشته باشه ثروت داری. گفت اگر میخوایم ثروت داشته باشیم یا قدرت، باید بریم ببینیم جمهوری اسلامی هستیم یا انقلاب اسلامی. اگر انقلاب اسلامی هستیم قدرتی، اگه جمهوری اسلامی هستیم ثروتی. خب برای شما الان مبهمه دیگه. ثابت کرد تو این مقاله که بهتر جمهوری اسلامی باشیم تا ثروت تولید کنیم. انقلاب اسلامی تمام شده 1384 که احمدی نژاد سر کار اومد، این در 1385 چاپ شده تو مجله. قدرت یا ثروت، جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی. آخر جمله آخرش اینه، ما انقلاب کردیم که به جمهوری اسلامی برسیم، به عقب دیگر نباید برگردیم. یعنی اگه کسی از انقلاب بگه برگشته به سال 56 55 همون سال 57 فراش نشه. تالی فاسدش چی بود؟ یعنی کاری که خاتمی را می‌خواستن بکنن توی استحاله نظام، ایشون یه جور دیگه دنبال کرد. اگر ما دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، فقط جمهوری اسلامی هستیم، رهبر انقلاب اسلامی نمی‌خوایم. رئیس جمهوری اسلامی کافیه. اگر ما انقلاب اسلامی نیستیم، به اصطلاح جمهوری اسلامی هستیم، خب دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهان نمیخوایم برای کشورهای دیگه و داخل ایران. ارتش جمهوری اسلامی کافیه. دادسرای انقلاب نمیخوایم در قوه قضاییه. دادسرای عمومی کافیه. آقا این گفت، ما موقع جواب دادیم، چون بالاخره این اصول تو قانون اساسی دیگه، اصولی که به رهبری و به اینها مربوطه در قانون اساسی است. شما با قانون اساسی رأی میاری، زده قانون اساسی حرف میزنی. ما فکر کردیم ایشون سال 85 جواب دادیم حل شده. ایشون سال 92 که اومد سر کار، خب این موضوع رو دوباره دنبال کرد که دیگه رهبری جوابش رو داد. یعنی وقتی که رفت پشت تریبون، یه جایی کلیپش رو احتمالاً دیدید دیگه، گفت آقا احساسات انقلابی 3 ماه 6 ماه 9 ماه نه دیگه 36 7 سال. رهبری اومد بیرون گفت کسی که فکر میکنه انقلاب تموم شده، هنوز ما انقلاب صنعتی، انقلاب اقتصادی، انقلاب اجتماعی، انقلاب فرهنگی، این انقلابا رو انجام ندادیم. تا زمان ظهور ما در حال انقلابیم دیگه. کسی که فکر میکنه انقلاب تمام شده، شده جمهوری اسلامی، این چیزا رو نمیشناسه. اگر مثلا سهوان گفته اینجوری، اگر فلان گفته، بعد اونجا بود که گفت من انقلابیم. این کلمه من انقلابیم اونجا اومد در واکنش به بحث آقای روحانی. و بعد گفت قوه قضاییه انقلابی باش، صدا و سیما انقلابی باش، حوزه علمی انقلابی باش، جوان مؤمن انقلابی. این کلمه جوان مؤمن انقلابی از اونجا اومد. چندی بعد با آقای شمخانی که رفته بود دیدار به همراه دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی، رهبری با اینا که دیدار داشت، اونجا گفتش که کشور تقسیم میشه به دو گروه، انقلابی و غیر انقلابی، تو مسئولین نظام، و باید در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام ایستاد. به اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شمخانی و دیگران. پس ببینید اتفاقی که افتاد این بود. بله، رهبر انقلاب در دیدار اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکید کردند باید مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام ایستاد. خب حالا این فضا که ما میخوایم یا مثل گورباچوف کشور رو استحاله کنیم، یا مثل دنگ شیاپینگ، مدل آقای خاتمی، مدل آقای روحانی. 1184 آقای هاشمی بعد میومد سر کار، این کتاب رو پیاده میکرد، نیامد، عصبانی شد. 1188 یه فتنه سنگینی رو راه انداختن با کمک چپ‌ها، یعنی میرحسین موسوی، کروبی، خاتمی، هاشمی، ناطق نوری، روحانی، همه با هم یه بساطی درست کردن. آقا اگه رأی آوردیم که هیچی، اگه رأی نیاوردیم تقلب شده، مردم بریزن تو خیابونو، که خانم آقای هاشمی هم گفته بود مردم بریزن تو خیابون، بالاخره باید پروژهشون انجام میدادن، نشد پس فتنه شده. خب میدونید اونجا دیگه ساختار چارچوب احزاب ما قناص شد. قسمت چپ که قرمزا و چپ ها بودن کلن به مهاب رفت، قسمت راست کج شد، یعنی میبینید قناص شده. نهاد مرکزی، نهاد ولایت فقیه، اون سلای رنگ سبزی که میبینید موسوم بودن به اصولگراها، لایه نزدیکترشون انقلابی تر بودن، اون و اونه بقیه وسط لحافی بودن. تو سیاست بهش میگن وسط لحاف. تعبیر وسط لحاف در مورد مرحوم هاشمی گفته میشد، بس این بود که ایشون میخوابه وسط، دو نفرم دو طرفش هستن، مثلا ناطق نوری و کروبی، ناطق نوری و خاتمی. اگر ناطق نوری تو انتخابات ریاست جمهوری رأی می آورد و لحافو میکشید رو خودش، طبیعتا خاتمی بدون لحاف میمون، سرما میخورد، ولی هاشمی زیر پتو بود. اگر که اینور خاتمی کشید، که واقعا خاتمی کشید رو خودش سال 1376 پتو رو، هاشمی دوباره اون زیر بود، ناطق سرش مون بیکلا. بدون شوخی دیگه، این جدیه، یعنی مسئله. حتی پسرش هم چند وقت پیش منش تلویزیون گفت ما وسط لافی هستیم دیگه. یعنی هاشمی بسش چی بود؟ بسش این بود که آقا ببین من رفتم کنار، خاتمی اومدی سر کار، ولی نصف دولتت، یعنی تیم اقتصادیت مال من،
زیر لحاف بود.
جریان وسط لحافی هم یه رگ اصولگرایی داره، همیشه میگه مقام معظم رهبری، همیشه میگه اسلام، گاهی اوقات چفی هم گردنش میندازه، از این اداها هم در میاره. آقای باهنر، آقای لاریجانی، آقای هاشمی، اینا کلا اینجوری هن، ریلکس هن. اینا این لایه هن، لایه سبز کمرنگ متمایل به آبی. منتش خب بالاخره اونایی که معروفن تندرو هن، افراطی هن، مثلا بسیجی هن، حزب‌اللهی هن، سوریه میرن، دلواپس هن، اونا نزدیکن به نهاد رهبری. خب این جریان شک گرفت، وقتی شک گرفت این قسمت چپ سوسیالیستی کشور، چپ به اصطلاح اون قرمزا حل شدن، تیم خاتمی اینا که چپگرا بودن کلن حل شدن توی این وریا. میبینید یه ترکیبیه که قرمزا اومدن، آبیای لیبرال دموکرات هم هستن، بدتر از همه این که این سبزا هم یه گروهشون اومدن داخل اینا، یعنی بعضی از این حزب‌اللهی ها مثلا یا نمیدونم اصولگراها هم رفتن با اینا. ساختار سیاست ایران سال 88 قناص شد و مردم تو جامعه متوجه شدن. سال 92 این واگراییه شدت پیدا کرد، اینجوری شد و رفت به اون سمت. کلن بخش قرمز که از دست رفت، مون دو تا جناح، یه جناح موسوم به خداگرا، یه جناح کت خداگرا، جناح کلن لیبرال، یعنی جنبش بنفش، کارگزاران، اعتدال توسعه، اصولگران معتدل، نمیدونم حزب نظام چی، همینایی که میشناسید. اون وسط هم نسبت درصد نزدیکی به نهاد ولایت فقیه هم تو اون احزاب، حالا بالا بودن یا پایین بودن تعریف داره ها، چپ بودن یا راست بودن تعریف داره. اگر اون ور باشن یعنی گرایش مثلا چپ دارن، عدالت خواهی، اگر این ور باشن یعنی گرایش راست دارن، یعنی لیبرالی. حتی اونایی که پیرامون ولایت فقیه ان اونم تعریف داره، اینجوری نیست که همه یک دست باشن. این وضعیت تا 1394 انتخابات مجلس و سپس 1396 انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا کرد. الان چرا شما احساس میکنید جامعه در حال به هم ریختن انسجامشه؟ جامعه در حال گسسته. این حس گسست چرا به مردم این حس منتقل شده؟ چون مثل تابستون سال 60ه. سال 60 هم جناح لیبرال وقتی داشت میکند و میرفت بیرون تو نیروی گریز از مرکز، هم کف خیابون آشوب درست میکرد، هم ریختن زد و خورد کردن، هم خشونت آمیز اقدامات میلیشیا داشتن، همین جریان سازمان منافقین، بمب گذاری کردن، مقام معظم رهبری رو توی مسجد ابوذر ترور کردن که دست ایشون به اصطلاح ایشون از اونجا جانباز شد، شهید بهشتی اینا رو روز هفته تیر توی سرچشمه ترور کردن که 72 نفر مسئولین قوه قضاییه و تعداد وزیر و تعداد نماینده مجلس شهید شدن. یه دولتی سر کار اومد ضربتی، یه ما بعد شهید رجایی، شهید باهنر، دو سه تاشون رو با هم شهید کردن. شهید چیز عجیبی. دبیر شورای عالی امنیت ملی، یعنی کشمیری، خودش منافق بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه امنیت ملی رفته بود بمب گذاشته بود زیر پای، یعنی کیف پر از بمب گذاشته بود زیر پای رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس پلیس، شهید وحید دستجردی، و ستاشون رو شهید کرده بود. بعد این چپ ها، همین تیم به اصطلاح جناح چپ، همین معروفن به سازمان مجاهدین انقلاب، برای او تابوت درست کردن که بعداً معلوم شد بابا اون اصلا اینجا نمونده که شهید بشه، فرار کرده، پناهنده شده به آمریکا که همین چند ماه پیش در واقع در اروپا کشته شد، فرار کرده بود به اروپا و کشته شد. در یک فضای عجیب و غریبی تابستون 60 واگرایی صورت گرفت. الان هم دارن خشونت ها رو تو جامعه همینجوری میکنن. بالاخره یه جناحی 5-6 سال قول داده به مردم، به سادگی هم کنار نخواهد رفت، قول داده. بعد الان نگاه کنید سینماگرا و سلبریتی هاشون، سینماگرا و سلبریتی هاشون اومدن خودشون رو پیشمرگ اینا کردن، هرچی دلشون خواست گفتن. خب متاسفانه شبکه های اجتماعی همه چیز رو نگه میداره برای روز مبادا. الان طرف مثلا سالهاست دیگه فیلم بازی نمیکنه، یکی این گفته من دیگه صدا و سیما رو قبول ندارم، گفته صدا و سیما بعد اخه من دیگه نیستم. این یعنی فرار، یعنی ما برای انتخابات های بعدی دچار مشکلیم. اینکه آقای روحانی امروز نرفته دانشگاه یعنی فرار، یعنی ما نیستیم دیگه، نمیتونیم با مردم روبرو بشیم. اما جامعه رو به قول معروف اگه غرق بشیم جامعه رو هم غرق میکنیم. حالا اونا بنی صدر رو منافقین با خشونت جدی امروز در جامعه ما میذارن، شب ولادت پیامبر یه دفعه بنزین رو گرون. آقا یک چارچوبی، یک رعایت جوانبی، همین کارم توی چند سال پیش شد تو دوره احمدی نژاد، نه کسی کشته شد نه آشوبی به وجود. آقا مردم رو چرا اذیت میکنی؟ حزب کارگزاران یکی از اعضاش آقای زنگنه وقتی سال 95 بحث کارت سوخت مطرح شد که جدی بشه و پالایشگاه سازی، روزنامه‌شون باهاش مصاحبه کرد. یه روزنامه داشتن به اسم هم‌میهن، بر وزن همین روزنامه شهرداری تهران همشهری، یه روزنامه رو انداختن هم‌میهن بعد برش داشتن. یه مصاحبه گرفتن باهاش تمام قد، اون موقع مد شده بود، به اصطلاح کل دو صفحه رو باز می‌کردن از بالا تا پایین عکسش بود. عکس تمام قدش، آقای وزیر سابق نب، شما ده 20 سال وزیر بودی، چرا مثلا پالایشگاه سازی بده؟ گفت نمی‌صرفه، ما بنزین رو می‌تونیم ارزان‌تر از خارج وارد کنیم، پالایشگاه بسازیم برامون بنزین تولیدش گران در میاد. آمریکا هم گفته بود 3 ماه به ایران بنزین نرسه فلج میشه جامعه ایران، میشه بهش حمله کرد. سال 85 مقالات شما نوجوان بودید، دوستانی که سنشون بالاتره یادشون هست که سال 85 بحثی بود که به ایران حمله خواهد شد، چون ایران بالاخره تشکیلات هسته‌ای را هم رهبری دستور داده بود فک پلم کرده بودن بعد از مذاکرات دوره خاتمی با اروپایی‌ها. حالا تو اون فضا از کجا می‌خواستن شروع کنن؟ بنزین رو 3 ماه به ایران نرسونیم ایران سقوط می‌کنه. این ونزوئلا یا از راه بسیار دور که نمی‌صرفید، تانکرای نفتکشو می‌ذاشتن بنزین می‌فرستادن ایران، تا بالاخره سپاه وارد عمل شد و پالایشگاهی تولید کرد برای بنزین که این آخریش که دیدید آقای روحانی رفت 96 افتتاح کرد ستاره خلیج فارس. این بخشی که ما توانستیم به اصطلاح پالایشگاه بسازیم بنزین تولید کنیم و از اون طرفم بنزین و مصرفش رو بیاریم پایین با طرح کارت سوخت بود. آقای زنگنه اومد گفت هیچ کجای دنیا این کارو نکردن، ما بی خود شروع کردیم، بذارید کار رو همه جای دنیا انجام بدن، چرا ما بعدشون کاری کردیم که بقیه دنیا انجام ندادن؟ ایشون همون کسی بود که وقتی اومد سر کار اولین کاری که کرد کارت سوخت رو برش داشت و دومی که گفت پالایشگاه سازی اصلا سودی نداره برای ما، بنزین رو می‌خریم ارزان‌تر در میاد. شما بله بنزین رو ارزان‌تر می‌خری، ولی در طرح‌های امنیت ملی بنزین رو گران‌تر بساز، تولید کن بده به مردمت، اما بودجه نظامی تو کم کن، چون اگر شما الان بنزین ارزون وارد کنی کشورت از نظر نظامی ضعیف میشه بهش حمله میکنن، شما اونجا مجبوری بودجه نظامی بیشتری بدی، بودجه ارتش و سپاه رو کم کن، بنزین رو سوبسید بده به بنزین، کارخونه درست کن بنزین تولید کن بده به مردم. اما اگر اینجا رفتی بنزین ارزون وارد کردی مقرون به صرفه، بعد ضعیف شدی بهت بنزین ندادن وقتی میخوای بنزین وارد کنی، وقتی که حمله کردن کلی از مردمت کشته میشه، کل زیرساختات از بین میره، نابود میشه، بمباران میشه، بعد مجبور بودجه نظامیاتو 100 برابر کنی. عقل حکم میکنه که بودجه اون قسمت، یعنی اون قسمت شما بری تامین بودجه امنیتی کنی. این فکر تو لیبرال ها نیست. رک الانم چند روز گم شده، حالا بلند شد رفته دیروز اجلاس ژنو، اجلاس اوپک، حالا پیدا شد. آقا شما باید محاکمه بشی عزیزم. شما اگه کارت سوختو بر نداشته بودی، اگر پلکانی قیمت بنزین رو یواش یواش گرون کرده بودی، این اتفاق نمی افتاد که صد و خورده آدم جانشون رو از دست بدن. شما اگه مردم رو عزادار کردی، اگر زنانی رو بیوه کردی، اگر کودکانی رو یتیم کردی، اگر پدر و مادرایی رو بچه هاشون ازشون گرفتی، تقصیر شما بود. آخه نمیشه تو بیای یه سیاست غلط رو پیاده کنی تبعات داشته باشه، بعد قایم بشی اون گوشه پلیس بده، بسیجی ها بدن، نیروهای اطلاعاتی بدن، اینا برن وسط صحنه جانشون از دست بدن، کشته بشن، شهید بشن بابت سیاست غلط شماها، آبرو مملکت رو ببری، دشمن رو امیدوار کنی، ضد انقلاب نشسته اونجا به امید اینکه آمریکا ورداره بیارش اینجا حاکمش کنه، اونا رو مثلا شیر کنی. اونا کهش غلطی که نمیتونن بکنن، ولی تویی که به من یک مدیر داری صدمه میزنی. اگه فکر کردی مثلا همین کیلویی و کشکی ما یه سازوکاری رو تو جمهوری اسلامی پیاده میکنیم، 4 تا وعده دروغ به مردم میدیم، بعد میایم رأی رو میاریم و بعد اینجوری عمل میکنیم، نه اخوی، این به قول معروف سازوکار دیگه جواب نمیده. خب پس رسیدیم به اینجا که از 1196 به این سو ساختار قدرت در ایران، نهاد مرکزی، نهاد ولایت فقیه، حلقه اول، دوم، سوم، 3 طیف رنگی است که در واقع از نظر مسائل اعتقادی نزدیک هستن به او. طیفی که در حال واگرایی است و در 1300 و 1400 انتخابات 500 روز دیگه کاملا میکنه از نظام جدا میشه، جریان لیبراله. یعنی یه بار این اتفاق 1160 افتاد، چپ و راست مدر رفتن بیرون، اسلامگراها موندن، بعد از در واقع 30-40 سال دوباره داره تکرار میشه. اینی که شما الان دارید میبینید این گسست داره صورت میگیره و مسئولین دارن به هم براق میشن، تون میشن، این که دیدید رهبری وقتی که مراجع تقریب اومدن گفتن کی گفته گرون کنید، پدر مردم در میاد، یه دفعه جریان انقلابی میخواست بیاد حمله کنه به دولت، همه شاکی، مردم عصبانی، رهبری صبح اومد گفتش که تصمیم سران سه قوه بوده، تحمل کنید، زندگی مردم رو پیگیری کنید. چرا؟ چون رهبری نگران همین قضیه انشقاقه بود دیگه. اگر نیامده بود فرداش جلو این قضیه رو بگیره، خب از فردا دیگه مراجع تقلید سکوت کردن، انقلابی ها سکوت کردن، همه به اصطلاح اولین مردمی که اومدن تو خیابون مردم رشید زنجان بودن، زیرا بعد اومدن تو خیابون، بعد مردم تبریز، مردم شهر کرد، همدان، آخر سر هم که تهرانی ها اومدن. خب آشوب، صد تا شهر آشوب شد. اما اتفاقی که افتاد این بود که رهبری جلو این به هم ریختگی و گسست اجتماعی رو گرفت. ولی خب شما الان میدونید که قطعا این گرانی بنزین، قیمت بنزین که گران شده، خود به خود بقیه کالا رو گران میکنه. تا الان 25% گران کرده، قطعا تو یک ماه آینده تا 50% گران خواهد شد کالاها. خود این تأثیر اساسیش اینه که تورم ایجاد میکنه. پولی که دارن 100,000 تومان، 200,000 تومان، 300,000 تومانی که به خانواده ها میدن، به این 50-60 میلیون نفر، اون خرج میشه، تورم ایجاد میکنه. از این ور هم کالاها که گران شده، گرانی و تورم، اینه که ما در دهه فجر شرایطمون شرایط دشوارتری خواهد بود به بهمن که برسیم یک ماه و نیم دو ماه آینده. این سیاست هایی که 6 سال کشور معطل آمریکا کردیم، که آقا الان مشمیری مذاکره میکنیم با آمریکا، از فردا مشکلاتمون حل میشه. خدا میدونه ما چقدر هرس خوردیم، هی گفتیم آقا آمریکا خودش دچار مشکله. بچه ها شما یادتون نباشه آقای روحانی توی خرداد رأی آورد، هفته اول تیر ماه 1992 شهر دیترویت آمریکا ورشکست شد. اخبار تلویزیون خودمون هم گفت. تا شهردارشون یه سیاه‌پوستی بود، اومد جلو دوربینا وایساد، گفت ما ورشکست شد. شهر دیترویت توی ایالت میشیگان صنعتی ترین شهر آمریکاست. 2 میلیون جمعیت نیروی کار داشت. 3 تا کمپانی اتومبیل سازی آمریکا اونجا هستند دیگه، فورد و کرایسلر و اینها اونجا هستن. اونا که تحریم نبودن، فورد که مثل ایران خودروی ما نبود که قطعاتش باید از پژو می اومد. چرا شهر دیترویت ورشکست شد؟ اتفاقی که افتاد این بود در سقوط دیترویت، 1,350,000 نیروی کار این شهر گذاشتن رفتن. شهر به شهر اروا تبدیل شد. CNN گزارش پخش کرد که ماشین تو خیابونا میرفت، همه خونه ها خالی، مغازه ها خالی. شهر دیترویت، ما یه شهر صنعتی بزرگی داریم مثل عراق، مثل تبریز، بلا نسبت عراق و تبریز، مثلا فرض کنید دیترویت مثل ایران، هیچی. 1 هفته یا 2 هفته بعد از رأی آوردن آقای روحانی بود، سال 92. بابا آمریکا شهرهای صنعتیش داره میپاشه. آمریکا الان 23 تریلیون دلار بدهی داره. چطور آمریکا میخواد این مشکلات ما رو حل کنه؟ یعنی من نمیفهمم چجوری اگر ما فردا مذاکره کردیم تحریما رو، امروز آمریکا گفت خب من از فردا تحریما رو برمی‌دارم، از پس فردا مشکلات ما حل میشه. خب ترکیه که تحریم نیست چرا انقدر مشکلات داره؟ روسیه که تحریم نیست چرا مشکلات داره؟ چین که تحریم نیست چرا مشکلات داره؟ بدهی آمریکا الان چقدره؟ 23.1 US debt o'clock. به این به اصطلاح وبسایت هر روز سر بزنید، ساعت بدهی و دیون آمریکاست. اون نشنال دت، بدهی ملی، نشنال دت، میبینید 23.1، 23,000 میلیارد دلار بدهی داره. کل درآمد آمریکا 4 تریلیون دلار. 4 تریلیون دلار یعنی 19 تریلیون دلار آمریکا به اصطلاح بدهی داره. و لذا ترامپ میره به فرانسه میگه تو ناتو پول بیشتری بده، به عربستان میگه بیشتر بده، به قطر و امارات میگه بیشتر بده، به ژاپن و کره میگه. دلال بیزینسمنه، از هر کی یه تیکه میکنه. اینه که این کشور نمیتونه به سادگی بلند شه بیاد با ما بجنگه. آمریکایی‌ها گرون میجنگن. دیدی دیگه، همین ترامپ پارسال گفتش که وقتی بهش گفتن می‌خواستن بشینن تو بغداد با هواپیما، بهش گفتن چراغا رو خاموش می‌کنیم خطرناکه. اومد پایین عصبانی شد، گفتش که تو مصاحبهش گفت ما 7 تریلیون دلار تو سوریه و عراق خرج کردیم، باید با هواپیمای چراغ خاموش بشینیم؟ سودش ایران برده 7 تریلیون دلار، 7,000 میلیارد دلار. رهبری اومد تو سخنرانیش گفت دیدید اینا 7 تریلیون دلار خرج کردن، حالا باید با چراغ خاموش بشینن. بعد رئیس جمهور ما زمستون پارسال رفت اونجا 14 میلیارد دلار قرارداد با دولت عراق بست، هواپیمای روز روشن و با چراغ روشن و بدون که نگران باشن. ماتیس، جنرال ماتیس فرداش استعفا کرد. آقای جنرال ماتیس، جنرال 4 ستاره، ما به تو 7 تریلیون دلار پول دادیم. قاسم سلیمانی اولا جنرال 4 ستاره نیست، 2 ستاره است. تو ارتش بودی، او سرلشکره. او 70 میلیون دلار داشته، تو 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار. اون تحریم بوده، باید مثلا نیروهاشون قاشقکی می اومدن، شما همه جور هواپیما و پایگاه و امکانات و سازمان ملل و پشتیبانی ها اینجوری هم داشتید، هیچ غلطی نتونستی بکنی. گاهی به ما میگن آقا این تئوری های شما تو اسلام چیه؟ اینه پیچیده ترین علم بشری، دانش نظامیه دیگه. بالاخره میبینید این لنتایی که رو سینه‌شه، این چیزی که رو سینه‌شونه نظامی، اونا لنته. هر یه دونه یک سانتی دو سانتیش یه دوره تخصصیه، مثلا یه لیسانس، یه فوق لیسانس، یه دکترا، یه دوره توپخانه، زرهی، هوابرد، قواسی، چتربازی، فلان. این لنتا که میبینید رو سینه ایناست، یعنی کی میره این همه راهو از نوجوانیش داشته تا الان که 60 سالشه داشته آموزش میدیده. این همه دوره و علوم انسانی و پیچیدگی و علوم فنی و تکنولوژی و بمب اتم، قاسم سلیمانی یه دونه لنت هم رو سینش نیست. هم سیکل داره، هم دیپلم داره، هم لیسانس چیشی داره. اگه دانشگاه آزاد اینا، هم دانشگاه کرمان جایی. ببینی نه رو سینش لنت، این دو ستاره است، اون 4 ستاره است. این 7 تریلیون دلار بودجه داشته، این 70 میلیون دلار بودجه. بعد هر روز همین اصلاح طلبا، طرفداران خاتمی و روحانی میگفتن که پولای مملکت رو بردید توی سوریه خرج کردید، پولای مملکت رو بردید توی عراق خرج کردید، پولای مملکت رو دادید به فلسطین و لبنان. آقا چقدر دادید؟ کل بودجه مملکت 300 میلیارد دلاره، 400 میلیارد دلاره. اگر شما 3-4 سال هیچی نخوری، کل بودجه رو بذاری رو هم، میشه 1 تریلیون دلار. اون 7 تریلیون دلار یعنی بودجه 7-8 سال ما رو جمع کرده داده تو سوریه خرج کردن، هیچ غلطی نکرده. ما از 7 تری، از به اصطلاح 300-400 میلیارد دلار، 12 میلیارد دلار میدیم به نیروی مسلح. ستاد کل نیروی مسلح این 12 میلیارد دلار رو بین ارتش، سپاه و وزارت دفاع تقسیم میکنه. یعنی ارتش 4 میلیارد دلار، سپاه 4 میلیارد دلار، وزارت دفاع هم 4 میلیارد دلار. آخر سال، اون سال که شد، آقای باقری رئیس ستاد کل دو سه ماه آخرش اومد گفتش که ما 20% بودجه رو دریافت کردیم. یعنی 12 میلیارد دلار روی کاغذ. حالا وارد سایت مرکز پژوهش‌های مجلس بشید، بودجه هر سال دستگاه‌ها رو نوشته، بودجه نظامی هم اونجا هست. 12 میلیارد دلار 20% داده، یعنی 2.5 تا 3 میلیارد دلار. شما با 3 میلیارد دلار 1 میلیارد دادی ارتش، 1 میلیارد سپاه، 1 میلیارد وزارت دفاع، باهاش جاده ساختن، سد زدن، اتوبان زدن، سریال ساختن، فیلم سینمایی ساختن، مجله زدن، راهپیمایی بردن، راهپیمایی 40 این اون کار اون کار کردن، در همه چی دخالت کردن، رفتن سوریه و عراق و لبنان و همه جا رو ساختن. بابا خدا وکیلی این پول عجب برکت داره. نمیدونم چرا اون 300 میلیارد بقیهش انقدر برکت نداره. هی توهین کردن، مسخره کردن، مسخره کردن، لگد زدن. آخرش نظام به این جنبنده رسید که بیاد به مردم بگه. مردم، مقامات عالی نظامی کشور که مشاوران رهبری و بقیه هستن، اومدن نشستن تو تلویزیون جدیه گفتن آقا مردم دیدید 14 میلیارد دلار قرارداد بسته شد که توی تو برجام با اروپا هم بسته نشد. اگر ما رفتیم تو عراق 2000 خرج کردیم، الان آقای رئیس جمهور رفته 14 میلیارد دلار قرارداد بسته. اگر ما گذاشته بودیم داعش بغدادو میگرفت، اونجا رو نابود میکرد، خب جایی که ویران شده که نمیتونی بره قرارداد ببندی. خب ما رفتیم اونجا خرج کردیم برای خدا، به خاطر اسلام نیروهامون شهید شدن. اما برای شمایی که دنیا براتون مهمه، ببینید 1 دلار خرج کردی 1000 دلار برگشته. مقاومت این اثرو داره. 14 میلیارد دلار قرارداد بستید. مردم ببینید، ببینید که سوریه معاهده نظامی امضا کردیم. سوریه ما رو دعوت کرد، دولت رسمیش که تو سازمان ملل نماینده داره اون دولت رسمی، گفت آقا کشور ما به هم ریخته. یه گروهی از خود مردم سوریه توسط مصری‌ها تحریک شدن و توسط ترکیه یا افتادن به جون دولت. از 80 کشورم داعش تروریست آورده، آمریکا و فرانسه و رژیم صهیونیستی و همه هم ریختن اونجا، عربستان هم پولشون رو میده. بیاد به داد ما برسید. رسیده بودن پشت دروازهای در واقع دمشق، پایتخت اونجا، و همچنین پشت حرم حضرت زینب سلام الله علیها. نیروهای ما بلند شدن رفتن اونجا، زینبیون پاکستان، فاطمیون افغانستان، حزب الله لبنان، هشت شعبی عراق، نیروهای ارتش، سپاه و بسیج از ایران رفتن. ما 2000 خورده نفر ما شهید دادیم فقط. یعنی ایرانیایی که شهید شدن اونجا 2000 خورده نفر بودن. مدام اینا غر زدن، اصلاح طلبا، چه حزب کارگزاران، دبیر کلشون، کرباسچی که رفت سخنرانی که از سال 96 گفت کی گفته بلند شید بردارید برید پولا رو ببرید اونجا، ما مخالفیم، و آقای تاجزاده از حزب مشارکت چپ‌ها. اهواز ریزگرد می اومد، بله پولا رو میبرن تو سوریه خرج میکنن، این ور اون ور هی لگد زدن، هی فوش دادن. آخرش مقامات مردمم هر جا میرسن مردم میگفتن ما راضی نیستیم، بله ببین ما بدبخت بیچاره داریم پولا رو میبرید تو لبنان و سوریه و عراق خرج میکنید. مردم باور کرده بابا شما ملت 300 میلیارد دلار 400 میلیارد دلار بودجه کشورتونه، 12 میلیارد میدن به نیروهای مسلح، چقدرش میرسه به نیروی قدس؟ ارتش 4 تا نیرو داره، سپاه 5 تا نیرو داره، نیروی زمینی، دریایی، هوایی، نیروی مقاومت، نیروی قدس، به قدس چقدر میرسه؟ تهش 70 میلیون دلار بهش دادی. کل بودجه که به سپاه یا به ارتش میده 1 میلیارد 2 میلیارد که نمیشه. بقیه بی ارزن، ارزه ندارن، وجودشو ندارن، شرفشو ندارن، 2300 میلیارد میگیرن خرج میکنن، هیچ جا نمود نداره. اما اینا 2010 میاد چون از جانشون مایه میذارن نیروهای مسلح. شما خراب میکنید اینا بعد بیان کف خیابون به نام پلیس کشته بشن. آقا چرا شلیک مستقیم کرده؟ خب راست میگه، برو اونجا واسه 4 تا سنگ بخور ببین چه بلای سرت میاد. گوله برف بازی میکنید، رفیق دو تا گوله برفی مستقیم میزنه، عصبی میشی، وایسی فوش بهت بدن، توهین بهت کنن، پاراجرم بفرستن، آشوب شورش میدون جنگ، حالا که تقسیم نمیکنن اون طرف دیگه کنترلش انسان ربات که نیست. برو یقه اونی رو بگیر که مملکتو کشونده به اینجا. هیچی اونایی مشکل ندارن، نظامی ها در سیاست دخالت میکنن، در اقتصاد دخالت میکنن، در فرهنگ دخالت میکنن، در چی؟ ببین لیبرال ها دارن چه پدری ازتون در میارن. خب آقای تاجزاده اومد هی توهین کرد، آقای کرباسچی اومد هی توهین کرد، طرفداراشون هم براشون سوت و کف زدن، به به دمتون گرد ما مخالف سوریه و نمیدونم. 2000 خورده جوان این مملکت شهید شد، مادراشون هی کوبیدن به این سینه هاشون، زناشون کوبیدن به این سینه هاشون از این توهینی که اینا کردن به خانواده شهدا. هی گفتن اینا شهید حرم حضرت زینب نیستن، شهید حرم سرای بشار اسدن. توهین کردن. دل این مادرها سوخت. بخشی از این که دهن اصلاح طلبا سرویس شده و دولت روحانی و خاتمی و دیگران بیچاره شدن، سر نفرین مادران شهدا و همسران شهدا بوده. شوخی که نداریم. اینا بلند شدن برای شرف و عزت و ناموس و امنیت و دین و همه چیز این مملکت رفتن. شما هم میگید پولا رو بردن، پولا رو بردن. آقا تو چقدر پول دادی؟ این مرکز پژوهش‌های مجلس آمار بودجه هر سال رو سازمان به سازمان می‌نویسه. ببین چقدر بهشون دادی؟ بعد که اینجوری شد، مسئولین مربوطه اومدن نشستن توی تلویزیون گفتن آقا ما با سوریه قرارداد امضا کردیم که دعوت کرده رفتیم ازش دفاع کنیم. معادنش چند ده سال دست ما باشه. چون نمیتونه الان پول نداره بده، ما هم که نمیتونیم مجانی بریم اونجا بجنگیم. اونجاش که برای اسلام و نظام میریم سرمون بریده میشه، محسن حججی و شهید اسکندری و دیگران سرا بریده میشه، اون برای خدا و اسلام امام حسین. اما بالاخره محاسبات مالی هم هست. آقا معدن فسفات مثلا اینقدر دست شما، اون اینقدر دست شما. خیلی خوب، هی گفتن هی گفتن، هی نظام نگفت که آقا ما داریم پولشو میگیریم، اینجوری نیست. آخرش یکی از مقامات عالی نظامی اومد نشست اینو گفت. خب یه بار اونا میگن تو تلویزیون دیگه، ماها که هر روز تریبون داریم اینو هی هر روز باید به مردم بگیم، هی که مردم میگن پولامون داره میره سوریه. گفتیم مردم پولی ندارید بفرستید، شما اگه 2000 فرستادی سوریه داری الان این دولت بخشی از بودجهشو داره از اونجا تامین میکنه. آمارو گفتیم. حالا بلند شدن میبینید این حرفا رو زدن، الان اون کشورهای عربی دست گرفتن که نظام ایران اومده داره کشورهای ما رو غارت میکنه. این حرفا رو ما نزنیم، شما به مردم میگید پولا رو بردید سوریه، بیایم بزنیم میگید آقا نگاه کنید اونا الان اونجا هم خب مگه جامعه ایران یک دسته؟ اینجا خداگرا داریم و کت خداگرا. شما کت خداگراها مثل سرطان به جان نظام افتادید. بالاخره عراق هم یک دست نیست، سوریه هم یک دست نیست، مصر هم یک دست نیست، یمن هم یک دست نیست، توشون یه سری نخاله مثل شماها هستن. ولی این که ما بالاخره چه کار کنیم؟ اگه تو منافع ملی سرت میشه نمی اومدی هی به مردم بگی اینا پولا رو بردن سوریه، تو که میدونی که نظام داره هزینه‌شو در میاره. اما وقتی آمد مقام عالی نظامی تو تلویزیون گفت، مصاحبه کرد و همه ماها رفتیم تو تریبون، مردم به خدا اگه 1 دلار از بیت المال رفته باشه اونجا 1000 دلار داره برمیگرده. ها ها چرا دارید میگید اینو؟ اونجا دارن سوء استفاده میکنن از این حرفا. بالاخره ما نفهمیدیم شما اصلاح طلبا به کدوم صراطی مستقیمه. شما که یه دونه شهید ندارید. بابا دبیر به سر سخنگوی حزب کارگزارانتون میگه من زمان جنگ ترسیدم برم جبهه. پس اگر ناموسش، زنش، خواهرش، دخترش باقی مونده از صدقه سر کسای دیگه است. تو سرزمین رو نمیخوای، دین رو نمیخوای، ناموس که داری؟ چرا مردش نبودی برن ناموس دفاع کنی؟ حالا که کسی دیگه رفته دفاع کرده، مرد باش، احترام به خانواده اون شهید بذار. حالا اون دفاع مقدس بود، این 5-6 سالی که مسئله مدافعان حرم بود، تا آخرش رهبری مجبور شد بگه بابا اگر الان نریم سوریه و عراق بجنگیم، باید در همدان و کرمانشاه و سنندج بجنگیم. استان دیاله رو که اومدن گرفتن 20 کیلومتری مرز ایرانه. داعش از اونجا قلب بخوره بیاد داخل. خب اومد، شما دیدید دیگه، دو سال پیش اومد رفت توی مجلس شورای اسلامی 12 نفر از این بچه‌ها رو شهید کرد. داعش اگر ول کنه بیاد، همین مترو تهران، جلو 4 تا مترو تو تجمع جمعیت که میاد بیرون 4 تا بمب بذاره، تو هر مرحلهش 200 نفر خود نخواسته تیکه تیکه بشه، تازه متوجه میشید عجب این امنیتی که ایجاد کردن با کلاس در ناامن‌ترین نقطه کره زمین. اما اصلاح طلبه فکر میکنه این امنیت چک سفید امضاست، نه یه آجر رو آجر گذاشته، نه جاده‌ای ساخته، نه اتوبانی، نه سدی، نه پالایشگاهی، نه نیروگاهی، نه موشکی، نه پوشکی، نه امنیتی، فقط دو قرط. انتخابات چه کار کنیم؟ خانوما در اسلام تعدد زوجات مسئله است، به ما رأی بدید. ما لیبرال ها ضد تعدد زوجاتی. بعد پرده رو میزنی کنار، میبینی همشون دوتا زن دارن. مرد اسلحه دست گرفتن نیستن، ولی با زن دومشون دعواشون شد که جای دختر کوچیکشونه، رو 70 سالش رفته، خانم مثلا 30 ساله رو گرفته، بعد با بالش و کلت رفته توی حمام زدش. حالا تعدد زوجات که بد بود، حزب کارگزاران چند نفرتون دوتا زن دارید؟ یکیشون هست الان رفته نشسته توی بی بی سی هی فوش میده به نظام، امین عطالله مهاجرانی، زنش نماینده مجلس بود خانم کدیور، برادر زنش لباس روحانیت تنش بود، همه مقاله می نوشت علی ولایت فقیه، الان فرار کرده پناهنده شده با آمریکا، محسن کدیور. خودش اینجا وزیر ارشاد بود، هر خانوم هنرمند و رسانه‌ای از در ارشاد رد میشد سیغش میکرد. خدا میدونه، بدون تعارف میگم، حالا برید بگردید روزنامه‌مون. بچه‌ها این وقتی که از وزارت ارشاد گذاشتنش کنار شد رئیس مرکز گفتگو تمدن‌ها، یه دفعه به این خانومایی که سیغه کرده بود کل قول و وعده و وعید و به اصطلاح آقا ریختن سرش، از کشور چرا فرار کرد؟ زنش خانم کدیور و برادر زنش آقای کدیور، اینا روزنامه می نوشتن از این دادگاه به اون دادگاه. اون زنه می رفت مثلا مهریه رو می ذاشت اجرا، اینا خانوادش بودن باید می رفتن دادگاه دفاع می کردن. بعد این آدم وقتی وزیر ارشاد بود به فمینیستا، به روزنامه زن فائزه هاشمی، به مجله زنان شعلا شرکت، به فمینیستا میدون می داد اسلام رو بکوبن. اسلام قائل به تعدد زوجاته. خامنه ای دوتا زن داشته، خمینی دوتا زن داشته، مصباح یزدی دوتا زن داشته، این رئیسی دوتا زن داشته، عباسی دوتا زن داشته، خب فلان فلان شده، هرچی آدم انقلابی و کذا هست که اصلا این فتوای این دفعه رهبری که آقا اصلا تعدد زوجات نه و نمیشه عدالت ایجاد کرد. و بعد اینا میان خودشون میرن دوتا، بعضشون هم تو همین کابینه فعلی، تو همین دولت فعلی، دوتا سه تا زن میگیرن، بعد لیبرال هم هستن، جلو انتخابات هم که میشن عاشق و طرفدار خانوم ها. داره توهین میکنی آقا جان، به دین ما توهین میکنی، به خود ماها توهین میکنی، به خانوما داره توهین میکنی، کلا میذاره سرشون، رأیشون رو میگیری، میرس به جوونا توهین میکنی. جوون برات خاله الکسیس رو میاری، اگه مرده باشیم ما بذاریم این مملکت رو شما به یک لجنسرای دیگه مثل قبل از انقلاب تبدیل کنید. شاهی که الان پسرش نشسته اونجا لغز میگه، این امیلی ساینو، بریجیت باردو و کیو کیو کی، آچ سوپر کامپیوتر حافظه ما، بعد داریم رو پرده به مردم نشون میدیم که چه کثافت خونه ای بوده اون موقع، حالا میخوان دوباره برگردونن ما رو به اونجا. لذا ببینید آنچه در نظام دو حزبی آبی و قرمز رخ داد، الان که این بره کنار اون بیاد، اون بره کنار این بیاد، جابجا بشن حکومت رو عوض نکنن، نظام دو حزبی در ایران تعریف داره، انقلابی غیر انقلابی. حالا یه موقع بهش میگفتن اصولگرا اصلاح طلب، یه موقع میگفتن چپ راست. انقلابی اصولگرا، جلو انتخابات 80 روز دیگه انتخابات، دوباره یه سری ها به مردم دروغ میگن، یه سری ها پشت هم میندازن، فرمانده قرارگاه خاتم هفته پیش مصاحبه کرده گفته 40,000 میلیارد از دولت طلب داریم. یا دولت اومده سر کار فقط منتظره که کت خدا مشکلات رو حل کنه، میگیم آقا دیترویتش پاشید، کارو داده دست ارتش و سپاه، این بدبختا جاده میزنن، سد میزنن، اتوبان میزنن، تو تهران تونل میزنن، پل میزنن، پالایشگاه میسازن، موشک میسازن، پوشک میسازن، همه کار رو انجام میدن، فوشش هم اونا میخورن. دولت با تفنگ، دولت بی تفنگ. نمیشه اینجوری. رک و سری مردم تکلیفشون رو باید روشن کنن، کت خداگرا یا خداگرا. اما عزیزان، پسران و دختران من، آینده آینده جدی و روشنی است. آینده آینده شماست. 500 روز دیگه 1400 و وارد سال 1400 که میشیم، در بهار 1400 انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، 80 روز دیگه هم انتخابات مجلسه. این واگرایی درگیری نسل ماست، ما موسفیدا، که دورمون داره تمام میشه. 41 سال رکورد زدیم. فردا جمهوری اسلامی خود نخواسته متلاشی بشه، در دوره هیچ پیامبر و امام معصوم این 41 سال رخ نداد. چرا؟ مگر شخص خمینی و خامنه ای بالاتر از نوح و ابراهیم و عیسی و موسی بودن؟ مگر بالاتر از امام علی و امام حسن و امام حسین؟ نه، یه چیزی بود که اون موقع نبود، شما. انبیا این مردم رو نداشتن. من نمیگم، امام میگفت، امام زمان جنگ میگفتش که مردم ما رو پیامبر اسلام هم نداشت. انبیا مظلوم از وجود چنین مردمی محروم بودن. ائمه مظلوم از وجود چنین مردمی محروم بودن که 12 مجبور به غیبت کبرا شدن. حضرت وقتی ظهور میکنه بابت حضور چنین مردمیه که مطالبه میکنن. لذا این امتیاز امتیاز عظیمیه. همین الانش هم رکورد زدیم، همینش هم بر سر ملت و فرهنگ و قوم ما برای ابد بس. اما اون خودش این رقم سیستم و رقم زده، خودش هم داره حفظ میکنه. اگه یه موقعی 8 ماه فتنه طول میکشید، 96 و امسال 8 روز طول کشید. این فرایندی که همه دارن، اگه آمریکا شلوغ میشه، فرانسه شلوغ میشه، کشورهای دیگه تحریک نمیکنن، ولی تا تو ایران یه اتفاق میفته، انگلیس، فرانسه، رژیم صهیونیستی، سوئد، منافقین، سلطنت طلبها، همه تحریک میکنن، بنزین میریزن روی این آتیش. پس ببینید، این اتفاقی که افتاده مسئله ساده ای نیست. عنصر حلال زادگی که پدر مادران شما رقم زدند، این شده که گوش شما برای شنیدن حرف حق فراهمه. حتی اگر این دوستتون، رفیقتون تو خیابون رفتار ناهنجار داشته باشه، ته ته تهش میدونه اون پسره رگ غیرت داره، اون دختره رگ عفت داره، حالا یه ذره مثلا سر و وضعش هم ناجور بود. اما یادتون باشه، من نمیگم، ریچارد واتسون میگه. ریچارد واتسون اون آینده شناسیه که برای سازمان ملل طرحهای 50 60 ساله رو تهیه میکنه. 2009 سال پیش وقتی پلن 2050 تا 2065 میلادی رو تهیه کرده بود، اونجا میگه از 2035 میلادی به بعد، از 1414 ما، یعنی 15 سال دیگه به بعد. البته اون موقع 15 سال نبود، اون موقع تقریبا 24 5 سال بود، الان 9 سالش گذشته. پلن سازمان ملل اینه. واتسون در ترنت های 2014 به اصطلاح سال 2050 میلادی، بالای تابلو بیارید، بالای 2050 ببینید، از 2010 تا 2050، اونم راهنماش اون طرف، مناطق زوم تا زون 2050، میگه که در 2035-2036 یعنی 1414 سه تا کشور کلید قدرت جهان رو در دست دارن: ترکیه، مکزیک و ایران. مکزیک چرا؟ همین دیوار است که دارن میکشن بین آمریکا و مکزیک دیگه. این که ترامپ هر روز جیغ میزنه پول این دیوار رو باید بدی، ارتششون رو بردن گذاشتن اونجا، دارن با مکزیک کلکل میکنن. 3700 کیلومتر بین آمریکا و مکزیک مرز وجود داره. 3700 کیلومتر یه دیوار عظیمی زدن، نیروهای نظامیشون رو بردن اونجا، چون هیسپانیکا یعنی اسپانیایی زبانهای مکزیک و کشورهای دیگه آمریکای لاتین دارن مثل مور و ملخ میان خاک آمریکا. 30-40 میلیونشون در طول 20 سال 30 سال گذشته اومدن، زبان انگلیسی یاد نمیگیرن، میرن با هم دیگه توی محله زندگی میکنن، فرهنگ آمریکا رو نمیگیرن، فرهنگ خودشون رو دارن و دارن آمریکا رو اشغال میکنند. آمریکا نگرانیش اینه که قاره آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، ابرقدرتش مکزیک بشه، و به این دلیله که از سال 2010 که این مطرح شد، این سازوکار، از 2010 بوش و اوباما، از زمان بوش شروع شده بود ولی در دوره اوباما 2010 جدی شد این دیواره، در دوره ترامپ جدی تر. پس برای اینکه مکزیک ابرقدرت جهان نشود در اون بلوک، آمریکایی‌ها دارن تضعیفش میکنن، داخلش رو دارن دچار مشکل میکنن، دیوار هم کشیدن که این اتفاق نیفته. پس ترکی، ایران و مکزیکو become key powers. کلید قدرت دست کیه؟ دست این سه تا کشور. ترکیه چرا؟ ترکیه قرار بود در 15 سال پیش بپیونده به اتحادیه اروپا. یه دفعه مطالعات اینا نشون داد که ترکیه اگر به اتحادیه اروپا بپیونده میشه لیدر اروپا به جای آلمان. الان آلمان داره اروپا رو اداره میکنه، انگلیس هم که تو برگزیت چند هفته دیگه خارج میشه از از اروپا، فرانسه و آلمان از نظر جمعیت، از نظر به اصطلاح شرایطی که ترکیه داره تو لولای ستا قاره آسیا، اروپا، آفریقا است و نزدیک به خاورمیانه است و غیر و ذلک، نمیتونن رقابت کنن باهاش. جمعیتش هم مناسبه، زاد و ولد داره، آلمان زاد و ولدش منفی شده. خانم مرکل آمد وایستاد جلو تلویزیون، دوربین تلویزیون، گفت اگه ما مرده باشیم اجازه بدیم ترکیه بیاد اتحادیه اروپا. از 1300 و در واقع تقریبا 89 به این سو ترکیه دیگه ورودش به اتحادیه اروپا ممنوع شد، چون قرار بشه کشور اروپایی. ترکیه دید نمیشه، امپراتوریش رو چجوری شروع کرد؟ گفت میرم عراق و سوریه رو میگیرم، تو همین جنگی که رو انداخت تو سوریه امپراتوری عثمانی رو دوباره احیا میکنم. سریال براش درست کرد، نمیدونم چی سلطان و فلان، کار فرهنگی کرد که دوباره. بعد عکس اردوغان هم زدن با این کلاهای به اصطلاح خلفای دوره عثمانی. پس کشور اول مکزیک، کشور دوم ترکیه، جلوشون رو گرفتن، هم جلو مکزیکو گرفتن هم جلوی ترکیه رو. کشور سوم چیه؟ اینا تو سازمان ملل میگن که ایران به این دلیل قدرت رو در سال 2035 میلادی 1414 دست میگیره که ایران نرم افزار اداری جهان رو میده. الان این کامپیوتر داره کار میکنه، ویندوز روش نصب دیگه، این سیستم عامل دچار مشکل شد ورش میدارید، اندروید میریزید، مثلا لینوکس میریزید، خود ویندوز رو مثلا XP باشه ور میدارید 7 میریزید، مثلا ویستا میریزید، هر چیزی. یک سیستم عامل باید روی این کامپیوتر باشه که کار کنه. حکومت ها هم سیستم عامل میخوان. یه بار لیبرالیزمه، یه بار مارکسیزمه. مدل فرهنگ سیاست اقتصاد مارکسیستی، مدل فرهنگ سیاست اقتصاد لیبرالیستی. مارکسیزم که با رفتن شوروی پاشید، لیبرالیزم با کاری که داره آمریکا میکنه، داره از درون تو آمریکا میپاشه، در سال 2035 کنار میره و اقتصاد و فرهنگ و سیاست لیبرالی شکست میخوره که یه قلمش الان خود این بدهی اقتصاد جهانی که حاصل اقتصاد لیبرالیه، همین شکست وضعیت امروز ایران که حاصل اقتصاد لیبرالیه. پس چی میمونه؟ ببینید هگل میگه که اگر برای پرسش‌های جدید پاسخ کهنه بدید، شما با بحران مواجهید. الان پرسش‌های جدید وجود داره. اقتصاد چیکار کنیم؟ بانک رو چیکار کنیم؟ بورس رو چیکار کنیم؟ تولید رو چیکار کنیم؟ فرهنگ رو چیکار کنیم؟ ازدواج رو چیکار کنیم؟ خانواده رو چیکار کنیم؟ شما اگر پاسخاتون کهنه باشه، شما با بحران روبرویید. این مشکلی که شما می‌بینید، لیبرالیسم برای پرسش‌های جدید امروز پاسخ جدیدی ندارد و اسلامی که پاسخ داره. وقتی که گفتن آقا 70 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانی، 23 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست، در ایران هم گفتن آقا این خلق پول، بچه‌ها ببینید این یک تراول چک 100 هزار تومانیه، الان که هیچی نمیارزه، الان میدیمش تو دستگاه از اون بعد بیرون، این الان دیگه 100 هزار تومن میارزه. به میگن خلق پول، کرییت یعنی خلق پول. بدهی به کی؟ آمریکا به کی بده کار 23 تریلیون دلار؟ به هیچ کس، به چاپ پول بدون پشتوانه. کاغذ چاپ کرده به اسم پول. اگه الان بریم بیرون این تالار، بالا نسبت این دانشگاه، یه دستگاه چاپ بذاریم تا فردا صبح هممون با هم دیگه کاغذ چاپ کنیم به اسم تراول چک 100 هزار تومانی، تراول چک 50 هزار تومانی، یه کامیون 20 تن هم بذاریم بار کنیم داخل اون، صبح که هوا روشن شد اگه بارونی برفی چیزی نیومد، بریزیم تو بازار تهران از همین به اصطلاح فلکه 4 تهران پارس بخریم تو حکیمیه تا بریم برسیم مثلا میدون رسالت. ما یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم، چیزی کاری که نکردیم، اما پدر مردمو درآوردیم، کالای واقعیشون رو گرفتیم. بدهی که الان وجود دارد، چرا بدهی وجود دارد؟ اولین کشور آمریکاست، دومی ژاپنه 15 تریلیون دلار، سومی چینه 12 تریلیون دلار، بقیه دیگه حالا فرانسه است، انگلیسه. ما بدهیمون زیر 30 میلیارد دلاره، یعنی کمتر از 1/10 بودجه کشور، لذا وضعمون خوبه، ثبات اقتصادی مالیمون. این نقشه بدهی جهانه. کشوری که به رنگ قرمز درآمدن در استان فروپاشی اکانومیست ریدرز لایجست منتشر میکنه، این به اصطلاح آمار ارقام بانک جهانی صندوق ملی پوله. این مال موقعی که 62 تریلیون دلار بوده، وقتی وارد میشید میبینید همینجوری داره کنتور میندازه. کل آمریکای شمالی قرمز، بالاترین بدهی رو داره، بعد در آمریکای جنوبی برزیل بدهی بالایی داره، بعد کل اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا. نه، اینا که قرار بود در پسابرجام بیان پشت ما رو بخارونن، اینا که همش قرمزه. آها، چرا قرمزن؟ چون پول بدون پشتوانه چاپ کردن. خب مشکلش کجاست؟ انقدر دعوا کردیم پارسال، تعداد زیادی استاد اقتصاد و استاد مدیریت مالی نامه زدن با آیت‌الله مکارم شیرازی، آقا تعریف خلق پول اینه. دو صفحه آچهار ریز تایپ کردن که آقا منظور از خلق پول در علم اقتصاد اینه، ما اسکناس چاپ میکنیم، اشکالش کجاست؟ ببینید دو صفحه آچهار ریز توضیح دادن علمی که اینه اینه اینه. ایشون ته صفحه دوم یه دو سانتی خالی بود، نوشت بسم الله تعالی، با توجه به آنچه مرغوم داشته اید، این کار مصداق بارز اکل مال به باطل است و لذا حرام است. شما وقتی که کاغذ چاپ میکنی اکل مال به باطله. تعریف پول در فقه چیه؟ از دید امام راحل پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکن. یه سکه طلا، یه سکه طلا ارزش توش ذخیره است. الان سکه طلا رو بذارید با چکش بزنید لهش کنید، هنوز میارزه. چرا؟ چون طلاست. یا انگشتر زنانه باش درست میکنن، آبش میکنن، مثلا گوشواره باش درست میکنن، ولی دوباره آبش میکنید، دوباره قالب میگیرید، میشه سکه طلا. به این تو تعریف فقه از پول اینه. پول باید ذخیره ارزش باشه، اما این کاغذی که ذخیره ارزش نیست. اگر بگید این رسیده طلاییه که تو بانک مرکزیه، 100,000 تومان مثلا تراول چک دست شما، 100,000 تومان، یعنی رسید اون طلا است، میره بانک مرکزی میگه آقا به جای این طلا بده. اما بعد از پیمان برتون وودز در 1971، همین نیکسونی که آمد ایران جلوش این سه تا جوان رو ذبح کردن، این بعدن اومد در سال 1971 تو تلویزیون آمریکا گفت آقا دلار آمریکا این کاغذ خودش همینجوری معتبره، نیاز نداره پشتش طلا باشه، پشتوانه طلا داشته باشه. 7-8 سال قبل از انقلاب ما ارتباط دلار با طلا قطع شد، چین گفت من چرا این کارو نکنم، اونم شروع کرد یوان چاپ کردن. ژاپن گفت من چرا این کارو نکنم، اونم شروع کرد ین چاپ کردن. اروپا هم چند تا ارز داشت، شیلینگ و مارک و فرانک و اینا، پوند و اینا قبل از همین یورو، اونم شروع کرد چاپ کردن. چرا الان پول ما بی ارزشه؟ 1051 بانک مرکزی مصوبه مجلس رو در الان سایت بانک مرکزی هست، هر یک ریالی، یک ریال که در ایران سکه ضرب میشد باید نمیدونم یک چند هزارم اونس طلا تو بانک مرکزی به جاش باشه. یک دانشجوی ما دو سال پیش حساب کرده بود که اگر این مقدار نقدینگی و پولی که دست مردم هست ما به ازاش طلا تو بانک مرکزی ما باید میداشتیم، نه میلیون ها تون، که میلیارد ها تون طلا باید داشته باشه. یعنی همینجوری کاغذ بی حساب کتاب چاپ کردی پشتش طلا نیست. این که مثل اون سکه طلایه نیست، لهش کنی ببینید له شد دیگه، چی نمیارزه، آتیشش بزنی. پول فارسی دو تا ترجمه داره در انگلیسی، مانی و کارنسی. مانی به پولی گفته میشه مثل طلا، ذخیره ارزش. کارنسی به پولی گفته میشه که این کاغذ است. بدترین جنگی که وجود داره الان اسمش چیه؟ کارنسی وارز، جنگ ارزی. الان آمریکایی‌ها میگن آقا ما یه جنگ ارزی کردیم، تو یه هفته با ایران 40% ارزش ریال ایران رو نابود کردیم. ما الان برای این جنگ متخصص نداشتیم، دوره‌ای که این جنگ شروع شد چند سال پیش. خود همین ریکارد که این کتابو نوشته، خودش که مصاحبه کرده بود، داره با اندیشمندان آمریکایی صحبت میکنه، میگه ما توی چند روز تونستیم، چند روز نه، میگه تو یک روز، بله این ویدیوش ما زیرنویس کردیم، تو اندیشکده زیرنویس شد منتشرش کردیم، میگه که توی اندیشکده کارنگی داره صحبت میکنه، میگه تو یک روز تونستیم 40% ارزش ریال ایران رو نابود کنیم در جنگ ارزی، در کارنسی وارز. این ژنرال های جنگ امروز، این که رهبری گفت دیگه از پنتاگون ستاد جنگ منتقل شده به خزانه داری آمریکا، اینا پدر پول ایران و هر کشور دیگه رو در میارن، پدر پول چین رو در آوردن، پول روسیه رو، پول ترکیه رو، پول عراق رو. خب چرا؟ چرا این بدبختی سرمون میاد؟ چون پولمون پشتوانه نداره. و کی میتونه برای نظام آینده بین الملل طرح داشته باشه؟ یه کسی که میاد میگه آقا این اکل مال به باطله. این اسلام اینجوری میتونه بگه؟ اسلامی که به شما میتونه بگه این مشکلات اینها کجاست؟ لذا اینا واتسون میگه که تو سازمان ملل میگه که در 1414 یا 2035 ترکیه، ایران، مکزیک کلید قدرت جهانی رو در دست دارن. ایران چرا قدرت جهانی رو در دست داره؟ هر کس بخواد فرهنگ، سیاست، اقتصاد، هر چیز دیگه اش جلو ببره باید مدل ایران رو پیاده کنه. الان ما پیاده میکنیم دیگه، مستشارامون میرن توی یمن، توی سوریه، عراق، نمیدونم فلسطین. شیوه جنگیدن به اینا یاد میدن و شیوه دولت سازی، ملت سازی. یعنی پیچیده ترین مباحث علوم استراتژیک، جامعه شناسی، مباحث تمدن سازی، مباحث سیاسی، میگن بهشون اسلحه شلیک کردن یاد بدن. چجوری دولت غزه 20 سال رو پا مونده؟ خب باش دولت سازی یاد دادیم. چجوری دولت عراق، دولت سوریه، نمیدونم دولت لبنان، نمیدونم یمنیا که بندگان خدا نون ندارن بخورن با گرسنگی 5 سال جلوی همه کشورهای مهاجم ثروتمند وایسادن؟ اون روشه چیه ما یاد میدیم؟ اون یک علمه. حالا اینو ببرتش تو فرهنگ، ببرتش تو اقتصاد، تو هر چیز دیگه ای، اینجا میشه اون الگوی جهانی. آمریکا چه کار باید بکنه؟ همونجوری که دیوار کشیده با بین خودش با مکزیک، اینقدر ترسیده. همونطوری که اروپا ترکیه رو ذلیل کردن، نذاشتن وارد اتحاد اروپا بشه، تو ایران هم باید لیبرال ها رو تحریک کنن، لیبرال ها رو حاکم کنن، لیبرال ها رو به شکل نفوذی در وزارت خونه ها، دستگاه ها، مجلس، دولت، جاب، اینا اولویت ها رو عوض کنن. رئیس جمهور کشور رومانی بهش گفتن که چاوشسکو، نیکولای چاوشسکو، کاگبه شوروی، سازمان جاسوسی شوروی بهش گفت معاون جاسوس CIA آمریکاست. گفت برو بابا ما با هم یه عمر می‌جنگیدیم. گفت چرا؟ معاون جاسوس CIA. به سرویس اطلاعاتی خود رومانی گفتن آقا پیگیری کنید ببینید واقعا جاسوسه؟ گرفتن آوردنش، گفتن آره جاسوسه. آوردنش، گفت تو کی جاسوس شوروی آمریکایی CIA؟ گفت 7-8 سال. چه کار می‌کردی برای آمریکا؟ گفت هیچ، فقط به من گفتن اولویت‌ها رو عوض کن، آدما رو بذار سر جای غیر جای خودش. هر روز می نشستیم توی هیئت دولت می گفتیم اینجا سیل اومده، بریم پولا رو درست کنیم، مزار رو درست کنیم. می گفتم خیلی نظر شما درسته، ولی می دونید الان یه کاری داریم اون طرف کشور، الان ببریم اونجا. اولویت اول می کردم دوم سوم. یه کشوری که هر روز اولویت اولش بیفته عقب، خب عقب می مونه دیگه. آدما هم سر جای غیر خودش، میگفتن اونجا یه مشکلی پیش اومده، فلانی رو بکنیم استاندار اونجا. میگفتن فلانی خیلی آدم خوبی، اما اخیراً با ایران رفتیم توی فضای پسابرجام، مراودات اقتصادی خوب میشه، ایشونو بکنیمش سفیرمون تو کشور ایران. یارو رو پرتش میکرد توی کشور دور. آدما رو سر جای غیر خودشون میچیدیم و اولویت ها رو عوض میکردیم. امروز وارد دستور جلسه میشیم، 10 تا بند داریم توی هیئت دولت، این بس بشه. اولی که خیلی مهمه میآوردیمش، هشتمی، هفتمی رو میآوردیم دومی. سازمان سیا اینو میخواد. الان سازمان سیا برای اینکه ایران نتواند الگوی اداری جهان رو بده چی نیاز داره؟ یه سری آدم که بشینن توی مجلس و دولت مسخره کنن. پارسال این جشنواره عمار بود تو دیما، من رفتم اونجا، هر مهمونی که میومد سخنرانیش که تموم شد میآوردن جلوی پرده ای ایران 1444، این بچه‌ها رو میآوردن ازشون مسابقه برگزار می‌کردن، پاکتو میدادن دست مهمونی که اومده بود، میرفت وای میساد اونجا، بهش میگفتن آقا تو این پاکت در بیار، مثلا میشد مال این بچه، مال اون بچه. این بچه اومدن دور ما رو گرفتن کوچولو. من پاکت اولی که دادن دستم باز کردم، بعد میخوندم جلو دوربین، این بود که شما یک بلیت سفر رفت و برگشت، بلیت رفت و برگشت سفر به ایستگاه فضایی شهید تهرانی مقدم در سال 1444، یعنی 50 سال دیگه، 47 سال دیگه. نفر دوم یه چیز دیگه، نفر سوم این پیشبینی های تکنولوژی که آرزوهایی که باید محقق بشه. حالا ایستگاه فضایی خیلی چیز عجیبیه، روس‌ها دهه 1970 40 سال پیش روس‌ها ایستگاه فضایی میر داشتن، آدم میفرستادن تو ایستگاه فضایی. ما 50 سال دیگه بخوام اون ایستگاه فضایی رو داشته باشیم، آقا اصلاح طلبها شروع کردن مسخره کردن، VOA، BBC فارسی، این و اون، این الان شو بره تو فضای سایبر، این تیکه کلیپه رو که طنزه، من اون مجله‌ای که اونا دادن دستم دارم میخونم که مثلا چه اتفاقاتی اون موقع خواهد افتاد 1444، 50 سال دیگه. بعد مثلا میان کامنت میذارن اینا همونن که میخوان برن ایستگاه فضایی نمیدونم شهید تهرانی مقدم، اینا که میخوان 50 سال دیگه این اونو بسازن. قبول ندارن که ما موشک بالستیک ساختیم، قبول ندارن که ما 41 سال کشور رو نگه داشتیم، قبول ندارن که ما تو سوریه و عراق و لبنان جای دیگه موفق بودیم، قبول، اصلا قبول ندارن. چرا؟ چون خود کمبینن، چون نیستن. حالا این آدم وقتی رفت شد وزیر، شد وکیل، شد نمیدونم چه و چه، این آدم چه غلطی میخواد بکنه برای جامعه خودش؟ اصلا اعتقاد نداره تو 40 سال دیگه میتونی ایستگاه فضایی بسازی؟ اعتقاد نداره. خب میذاریش بالا سر ایران خودرو، آینه بغل پیکان هم نمیتونه عوضش کنه، میبره میذارش توی موزه. انتظار داری این بیاد 60 تایپ موشک بسازه؟ حسن تهرانی مقدم وقتی 60 نوع موشک بالستیک و کروز برای این مملکت ساخت، با جوانایی که همراهش بودن، جوانایی که باش کار میکردن سرباز بودن، که سربازای لیسانس شیمی و لیسانس فیزیک و لیسانس مکانیک و لیسانس مهندسی صنایع، از این بچهای سرباز جمع کرد دور خودش موشک ساخت. نه فکر کنید با یه سری دانشمند فارغ التحصیل نمیدونم دانشگاهی کذا، چون باور داشت میشه، اعتماد به خدا داشت. اما الان اینا فکر کردن منو مسخره میکنن، نمیدونن که تو فضای سایبر این حرفاشون میمونه، بعد ما میگیم تو این مملکت آجر رو آجر گذاشته شده، کار جنای فکری ما بوده. شما چیزی ساختید؟ شما موشک که نساختید، پوشک هم که نساختید، ناو هم که نساختید، هر چی از مال ماست. علمم که شما تولید نکردید، ما تولید کردیم. شما چی دارید؟ بعدم شما اصلا آینده رو قبول ندارید، میگید ما هیچ چی نیستیم، باید بریم آمریکایی بیار. آها، سنت هر. پس وقتی آقای ریچارد واتسون میگه که ایران، ترکیه و مکزیک کلید قدرت جهانی رو دارن، سازمان ملل این موضوع رو میکنه سند، آمریکا باید جلو مکزیکو بگیره دیوار بکشه، اروپا باید جلو ترکیه رو بگیره، کل اروپا و آمریکا باید جلو ایران رو بگیرن دیگه، بعد بگم نه نه نه، شما نمیتونی سیستم عامل بسازی، شما نمیتونی در فرهنگ، سیاست، اقتصاد، نظامیگری، اجتماع، صنعت و غیره رشد کنی، به شما باید اینو القا کنن. اما جوونا، شد 41 سال، شما هم میتونید. اولویتاتون رو عوض نکنن. 1414 میبینید در حوزه ژئوپلیتیک سه کشور ابرقدرت جهانن، اون دوتاش وا دادن، ما کاری به مکزیک و ترکیه نداریم. اما ما در پروژه گام دوم انقلاب اسلامی که تا سال 1444 طول میکشه و در مبحث تمدن نوین اسلامی به حول قوه الهی این مسیر رو انشالله طی میکنیم. و یادتون باشه شما نسل چهارمی هستید، ما الان داریم نسل ششم رو تربیت میکنیم در پروژه استراتژی برای کودکان، چون استراتژیست تربیت کردن تربیت مدیران و رهبرانه. ما در پروژه 1414 مون نسل چهارم رو تربیت کردیم. الان در پروژه 1444 بچه های زیر 7-8 سال رو که در مدارسی که استراتژی برای کودکان درس دیدیم، این 30-40 هزار کودکی که تو مدارس گوناگون در سراسر کشور تحت پوشش داریم، ما کودکی که الان 7 سالشه، 8 سالشه، در 1444 54-5 سال است میخواد بشه کاندید ریاست جمهوری، از الان داریم بهش استراتژی درس میدیم. به سایت strategieskids.ir سر بزنید این سازوکارها رو، یعنی افق روشن روشن، 50 سال دیگه مثل کف دست میدونیم هر کشوری به چی میرسه، چه کشوری دچار مشکل میشه، تجزیه میشه، چه کشوری رشد میکنه. اونا باید بیان داخل رو بریزن به هم، مردم از نظر معیشت دچار مشکل کنن با این بی ارزه های به اصطلاح موجود در دولت و مجلس، ضعف ایجاد کنن تا کشور به اونجا نرسه. ایرانی که در 6000 سال گذشته هی برآمده، هی ویران شده، هی برآمده، هی ویران شده، یک بار دیگه میخواد بیاد و اداره جهان رو دست بگیره. و از این جهت شوخی نداریم، 475 بار در 30 سال گذشته آمدن دیدار این پیرمرد، تو اون اتاق کوچیکه آمدن نشستن روبروی این پیرمرد، سران سه تا دبیر کل سازمان ملل، نمیدونم حالا غیر از آمریکا یا انگلیسی یا بقیه دیگه، 475 بار و همه. این امکان برای هیچ کس در تاریخ فراهم نبوده، چون یه ملت عظیمی امروز وجود داره که شرایط رو تحمل میکنن. اصلا انقدر برای من مهم و جالب بود که مردم زنجان فردای آشوب‌ها آمدن تو خیابون، مردم تبریز، مردم عرض به خدمت شما همدان، مردم شهر کرد، آخر سرم مردم ایران، فقط گفتم خدایا این ذریب بصیرت این ملت به چه حدی رسیده که امروز آشوب شروع میشه اینا فردا کف خیابونن. از این رو مردم به حق اعتراض دارن، مشکلات معیشتی کمرشون رو شکسته، اما این مدلی که آقای روحانی پیاده کرد مدل مکتب نئوکینزیانه. خود ایشون در کتاب نظام‌های اقتصادیش تو مجمع تشخیص نوشت و بردن دادن به رهبری، رهبری ناراحت شد، بعد آقای نوبخت اومد توی تلویزیون گفت مدلی که ما داریم پیاده میکنیم مدل مکتب نوکینزیانه، نظام های اقتصادی. در صفحه 782 این سند حکومتی، چون کتاب های سبز سندهای حکومتی هست، در صفحه 782 این، یعنی در آخراش، میگه که پس از بررسی انواع مکاتب اقتصادی در این مطالعه و ارزیابی آنها از منظر اسناد فرادستی نظام، از جمله اهداف اقتصادی سند چشمانداز و سیاست کلی ابلاغ در برنامه 4 و 5 توسعه، به ویژه سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی، به نظر میرسد نظریه های مکتب نهادگرایان و کینزیان های جدید، یعنی نو کینزیان ها، با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری داشته باشد. رهبری اینو که دید اومد بیرون گفت الگوی مطلوب توسعه نه، الگوی اسلام ایرانیه پیشرفت. اون مسئله در سال 88-89 از این کتاب اومد. سه تا ویدئو داریم، سندی که آقای نوبخت از سال 92-93 تا سال 96 سه بار تو برنامه تلویزیونی گفته مبنای ما در اقتصاد مقاومتی این کتابه، مبنای ما در برنامه ششم توسعه این کتابه. وقتی شما سند دارید که داره میگه که مسئول دولت میگن ما مبنامون اینه، یعنی مبنامون مکتب نئوکینزیانه. مکتب نئوکینزیان همین است که بلای اروپا رو نابود کرده، انگلیس و جای دیگر رو بیچاره کرده، فرانسه رو. حالا آقایون آوردن تو ایران پیادهش کردن، شما تصور میکنه چون آقای روحانی لباس روحانیت تنشه دارن اسلام رو پیاده میکنن. نه عزیزم، اینا لیبرالیسم رو پیاده کردن. این بلا سر مردم اومد، مردم کمرشون شکسته به خاطر تئوری های اقتصاد لیبرالی. اینا هیچ ربطی به اسلام نداره. 150 بار 7 مرجع تقلید در 6 سال گذشته تو قم فریاد زدن که اقتصاد جمهوری اسلامی ربویه. وقتی رباست، ربا تو قرآن جنگ با خداست دیگه. اصلا همین کاغذ رو شما چاپ کنید به نام دلار، رباست، سودخاریه. ربا یعنی سودخاری. ربا تو قرآن جنگ با خداست. اقتصاد آقای مینارد کینز، اقتصاد نو کینزن، اقتصاد ربوی. لذا اگر مردم کمرشون شکسته، اگر بیچاره شدیم، اگر اذیت شدیم، بابت اینه. کجا کلا رفت سرمون؟ اونجایی که اومدن گفتن دولت امید. ارنست بلوخ، فیلسوف امید، یه حرف ویژه‌ای میزنه، همیشه یادتون باشه. حالا کتابشو بخونید که بهتر، ولی حالا من خلاصه‌شو میگم. میگه اینایی که میان این امیدا رو ایجاد میکنن، این امیدای کاذب رو، این امیدا جنسش چجوریه؟ جامعه رو مثل یک اسبی میگیرن که سوارش میشن. وقتی سوارش شدن یه چوب 2 متری میگیرن دستشون، یه نخی بهش آویزونه، یه هویجی گرفتن جلوش. اسبه یه قدم میره برای این هویجه، خب راکبش هم که سوارشه یه قدم میاد جلوتر دیگه، این حریص میشه، یه قدم دیگه، یه قدم دیگه، یه قدم دیگه، یه میدوه میدوه میدوه، بالاخره از نفس میفته، خسته میشه دیگه. این فرض آقای ارنست بلوخ در فلسفه امید، امید کازه. امیدی که آقای روحانی ایجاد کرد، ماها رو یک اسب فرض کرد، از ما کولی گرفت. این نظریه امیدی که تو دولت آقای روحانی بود، یه هویج، حالا نمیگفتن هویج، میگفتن اون گلابی برجام. ما کولی دادیم تا این گلابی برجام رو برسیم بهش، آب خوردنمون هم حل بشه، همین چیزایی که گفته میشد، اما هیچی پشتش نبود، هیچی نبود. ولی رهبری امید واهی نمیده. هفته پیش که با تولید کننده دیدار داشت گفت افقی برای برداشت تحریم ها نیست. مردم خیالتون راحت باشه 2 سال دیگه تحریم ها. نه آقا، تحریم برداشته نمیشه. مردم رک، باید با تحریم زندگی کرد. رایش چیه؟ دارو به خودمون تولید کنیم، به داروسازمون احترام بذاریم، تکنولوژی رو خودمون تولید کنیم، به صنعتگرمون احترام بذاریم. یعنی به جنگ دستمون دراز باشه جلو دیگران، خودمون این کارو بکنیم. اینجا شما امید کاذبو میزنی. اگر شما ایستگاه فضایی ساختی در تا 1444، شما رسیدی به اون. اما اگر گفتید نه، ما در 1444 به فضا نمیریم، تکنولوژی هم نمیسازیم، این کارم نمیکنیم، همه اینا رو زدی، بعد اومدی به مردم امید دادی، میشه امید کاذب. حداقل برای حفظ پرستیژ هم که شده، این اصلاح طلب و لیبرالا نمی اومدن افقها رو بزنن. شما دارید میگید ما دولت امیدیم، بعد بگید بله در 1444 چرا، ما در 1414 ایستگاه فضایی میسازیم. مردم میگن نه، پس تو داری یه تلاشی هم میکنی یه چیزی بسازی. از این رو این فضایی که کت خداگراها با امیدهای کاذب، با عوض کردن اولویت ها کارو به اینجا رسودن، و این وضعیتی که وجود داره در نظام کار به اینجا رسیده، ما در 16 آذرهای سالهای آینده باید این افقها رو تبیین و تدقیق کنیم. 80 روز دیگه انتخابات مجلس و 550 روز دیگه انتخابات ریاست جمهوری، قطعاً تغییرات آینده تغییرات ساده‌ای نخواهد بود. یک جراحی محسوب میشه، یک هجامت جدی در این بدن محسوب میشه و قطعاً عزیزان ما نیاز داریم که به جوان‌ها تکیه کنیم. تأکید رهبری این بوده و هست که باید در 1400 اول قرن جدید دولت جوان انقلابی سر کار بیاد و پیرها برن بشینن کنار یا کار مشورتی کنن. ما نسبت به این آینده بسیار بسیار خوشبینیم. ان شاء الله و سلام. آقایون خانوما